بیانس‌ها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبح شما بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
متشکرم از اینکه فرصت به من دادین. من در رابطه با دختر 11 سالم سوالی داشتم. یک نکته‌ای که هست در رابطه با بازی‌های ادیکتیو کامپیوتری که این روزا انقدر قشنگ ساخته میشه که خیلی راه فراری ازش حتی بزرگام ندارن. منطقه مرتبه این حالا رابطه علت و معلولی این ادیکشن به این بازی رو من در این رابطه ازتون سوال داشتم. این خودش یه بازی است که به صورت تو سوشال نتورک انجام میشه، یعنی اسمش حالا کلش آف کلنز. یه به دوستان بچه ها به صورت تیمی یک بازی رو انجام میدن همسن و سالا و انقدر هم ادیکتیوه که مثلا مرحله های بالای این بازی رو خیلی طبیعی شما در آگهی‌هایی که در مرکز کامپیوتری هست باورتون شاید بشه یا نشه 20 میلیون تومان میفروشن. یعنی کسی رسیده باشه مرحله بالا میتونه مرحله بالاشو به یه همچین عددهایی بفروشه. این الو
بله من میشنوم تو عزیز.
ببخشید دختر من 11 سالشه، فرزند دوم ماست. پسر من 21 سالشه و یک از نکات دیگه‌ای که میتونم در موردش بگم، میون دوستاش خیلی به نظر من وقتی میبینم در اون جمع فرزند دوست محبوبیه، یعنی خیلی دوستاش باهاش در رابطن و میبینن. خونه ای ما شاید روزی 7-8 بار دوستاش باهاش زنگ میزنن، صحبت میکنن تلفنی، ولی نمیدونم واقعا چرا خودش هیچ وقت تمایل به این که به ایشون از این دوستان تلفن کنه نداره. گرچه مثلا بهش زنگ میزنن شاید ممکنه یک ساعت هم باهاشون صحبت کنه، ولی خودش هیچ وقت پیش قدم برای این که با هیچ کدوم از اینا تماس بگیره نیست. در رابطه با نحوه برخورد تربیتی، در واقع رفتار تربیتی که توی این منظور باید داشته باشیم، یک سابقه ای ما داریم که حالا یه اکستریم اون ورش بوده که حالت خیلی بکن نکنی و فرماندهی برای برادرش داشتیم زمانی که بچه بود که نتایج خیلی بدی هم الان ازش می‌بینیم و شاید این حساسیت باعث شده که حداقل خود من کمتر بخوام وارد این چالش بشم که بخوام به زور در واقع مثلا فرض کنیم تبلتش ازش بگیرم یا ارتباطشو با این بازی بخوام قطع کنم، اینترنتو مثلا قطع کنم، چون دفعه میبینیم مثلا 3-4 ساعت 5 ساعت حتی قبل از خواب این عادتش بگیریم یه دفعه خوابش میبره به خاطر اینکه خودشو کشونده که این بازی رو ادامه بده. منتها اون حالت تحکم رو من خیلی بهش قانع نیستم، در صورتی که مادرش یه مقدار به این تحکم قائله. یه خورده سر این که به حال دوگانم بچه نشه، یعنی دو تا رفتار متفاوت هم نبینه، این هم مسئله من هست. حالا نمیدونم تو این رابطه که تا اینجا که گفتم شما
نه، من اشکال میبینم عزیز. ببینید، شما میخواید یه موضوع بسیار بسیار پیچیده رو با اون چیزی که به عنوان شعور عادی هست، common sense، حل کنید. درست بس که من و شما ببینیم یه کسی سکته کرده، بگیم خب حالا چه کارهایی باید بکنیم غیر از ماجرای بردنش به دکتر و اینا که برامون ممکن نیست، یا فرض کنید اتفاق بدی افتاده، حالا آتشی یه جایی گرفته، چه کار بکنیم؟ از اونجا شما به رای نمیرسید و به همجه است که شما به یک اعتبار وسط دو تا افراط و تفریط گیر کردید، یا حداقل از نظر خودتون است، حالا شاید چنین نبوده، و از ماجرای پسرتون حالا به دخترتون رسیدید. چند تا نکته اینجا مطرحه. موضوع اول این است که بحث پرورش و تعلیم و تربیت یا تشویق و تنبیه یا تقویت و تنبیه بچه ها پدیده بسیار پیچیده ایه، یعنی با سیستم عصبی کار داره و این با راههایی که حتی شما به نوعی اشاره بهش کردید کار نمی کنه. و به همین جهت است که من اون همه درخواست و خواهش رو داشتم که بخش اول که فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیته، که واقعا نتیجه اون موقعی که 10 سال قبل 40 سال کار من بوده، که 15 تا اصل در کار پرورش تعلیم تربیت عوض شده، 50 تا چیزی هم که ما در مورد شک داشتیم امروز عادی و قابل قبول شده، و اینا رو به تفصیل آوردم. حالا علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم این است که چند تا اصل در اینجا مطرح. موضوع اول این هست که ما باید رابطه خوبی با بچه‌هامون داشته باشیم، و رابطه ما آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست. بنابراین کار پرورش تعلیم تربیت آموختن کار خوبه و نه بازداشتن بچه از کار بد، چه رسه به اینکه برسه فرماندهی. دوران اطاعت obedience گذشته دوران همکاری. این اصل اولی که باید از آغاز شروع کنیم، و وسطاش معمولا نمیشه، یعنی شما نمیتونید یه ارتشی را بندازید 20 سالی کسی در اونجا افسر باشه، بعد یه دفعه بیاد بگید که سرباز و عرض کنم که افسر و جنرال با هم فرقی ندارن، تو سرباز به اصطلاح خود ما صفرم میتونی دستور بدی به جنرال که چیکار بکنه یا نکنه. همه سیستم رو به هم میریزیم، یعنی اصلا هیچ کدومش کار نمیکنه. قبلیش برای یه جور کار که جنگ و کشتن و کشته شدن بود کار میکرد، دومیش هم برای هرج و مرج، و بنابراین شما وسط اون دوتا حرکت میکنه. این قاعده اول. دوم، شما قرار نیست که به فرزندتون بگید چی کار نکن، شما قرار است که در مقابل او راهحلهایی بگذاری که او خودش اون کاری که شما درست نمیدونید تو انجام نده، بره سراغ کار دیگه. سوم، بچه بین 6 تا 22 سالگی اگر هفته 15 ساعت در زمین ورزش، اصطلاح خود من یابته ده اینکه من ساختمش، سگدو نزنه، یعنی نفس نفس نزنه و جنب و جوشی حتی بیش از حد نداشته باشه، اصلا کار تربیتیش درست نبود. بنابراین ما اونجا مسئله داریم که دختر شما درگیر فعالیت‌های بدنی نیست. مطلب دیگه، من اون همه اصرار دارم که چهار دیواری ما بین 6 تا حتی همون 22 یا 18، چهار دیواری یکیش علمه، یکیش کارهای هنری و اجتماعیه، ولی دوتا اصل دیگهش که ورزشه، یکی دیگه دوستیه. یعنی شبکه دوستی رو باید فراهم کردیم، ما نباید به عهده خودش بگذاریم. شما هیچ کاری رو به عهده خودش نمیگذارید. بنابراین ماجرای دوستی و ماجرای ورزشش باید به صورت مفید و مؤثر، مستقیم و غیر مستقیم، آگاه و ناآگاه در وجودشون رو بکارید. یعنی این اون چیزیست که باید انجام میشده. مورد بعد، استدلالی که کردید بسیار استدلال درستیه. منم به شما بگم که یه آدمی است با ده‌ها و صدها مسئله، میره هروئین میزنه یا کوکائین میزنه یا مواد مخدر دیگه استفاده می‌کنه، حالش خوب میشه. بعد به من بگید خب این چه جوری میشه آدم رو که این همه درد و رنج میبره ما از این لذت محرومش کنیم و بشکیم نکن؟ خب معلومه هیچ کس گوش به حرف ما نمیده. درست مانند مثالی که اشاره فرمودید که این بازی در رده‌های بالاش چه ارزشی داره و اصلا حتی بین بچه‌ها ممکنه چه جایگاهی داشته باشه، من کاملا باهاتون موافقم. و به همین جهت است که امروز بر اساس مطالعات علمی به اینجا رسیدن که ماجرای استفاده از اینترنت و این بازی ها و گیم هیچ تفاوتی با اعتیاد به کوکائین و هروئین نداره و اصولا وارد حریم ادیکشن شده، و در نتیجه من و شما با یه فاجعه روبرو هستیم. یعنی این چیزی نیست که بشه اون رو کم اهمیت دانست، فقط با واکنش و یا تنبیه و یا زور نمیشه حتی نظمی رو برقرار کرد، چه رسه به اینکه کار درستی کرد. اینجاست که کمک میخوایم که با توجه به اینکه فرزند شما در ارتباط با شما و مادرش و از جانب دیگه شبکه دوستاش کجا قرار گرفته باش برنامه درست کنید. یعنی فرض بفرمایید اگر شما 4 تا دوست دختر دیگه شو پیدا کردید و همسرتون آمادگی داشتن و با اینا مثلا روز جمعه رفتن کوه و قبلش و بعدش ترتیبی دادن، خب این نگاه به طبیعت، این حرکت بدنی، این تجربه دنیا به نوع و گونه دیگه‌ای که برای انسان جالب و لذت بخشه، وقتی که با تمهیدات و مقدمات لازم فراهم بشه، بچه‌ها رو به این علاقمند می‌کنه که جمعه برن کوه. و در نتیجه شما روز جمعه ای که احتمالاً بدترین خطر رو برای این عادت و اعتیاد داره رو به وجود آوردید. بعد از اون همطور که شما در جهت مدرسه رفتنش یا فرض کنید در خیابون حرکت کردنش که با تو پیاده رو باشه نه خیابون قواعدی دارید، قواعد رو میشه داشت عزیز. یعنی ما نمیتونیم در خصوص موضوع پرورش و تعلیم و تربیت از یه اصولی پیروی نکنیم و غالبا بین این دوتا خط حرکت بکنیم. آنچه که شما به من فرمودید، باز جمله رو تکرار میکنم، ناشی از یه پدر آگاه و مواظبی است که میخواد یک راه حلی برای این مسئله پیدا کنه، در حالی که از نظر علمی راه حل‌ها کاملا آشکاره و از آغاز باید شروع میشد. معناش این نیست که الان دیر شده، معناش این است که الان کار رو سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه، ولی باید انجام بشه. به همین دلیله که وقتی شما بپذیرید دختر شما هرگز دختر سالمی نخواهد بود اگر درگیر ورزش نشه، و اونم ورزش‌های جمعی نه که بره شنا کنه، نه درگیر بسکتبال باشه، فوتبال باشه، والیبال باشه، هر چیز دیگه، و باید برای اون کار شرایط رو فراهم کنه. دختر شما باید تمام اوقات فراغتش رو برای بعد از انجام کارهاش با دوستاش بگذرونه و این ارتباط تا اونجایی که ممکنه حضوری باشه، و برای این کار باید هزینه داد. اینی که من همیشه عرض کردم اگر من میگم فقط 5 ثانیه وقت داری که مهمترین توصیه تربیتی تو بکن و برو، توصیه من اینه دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. نه از این بالاتر من حرفی دارم، نمیگم برید کوشش کنید درس خوان بار بیان یا کتاب خون بار بیان، نه، دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. چون ما در دنیایی هستیم که برای زندگی در محیط اجتماعی و حتی خانوادگی ما باید دوستی رو از کودکی بیاموزیم. این یه هنری است که اگر عشق یه هنری است آموختنی، دوستی هنری است به مراتب پیچیده‌تر از عشق، برای که عشق زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک داره و دوستی نداره. اینا همه دست به دست هم میده و نشون میده شما یه نگاه دقیق دیگری میخواهید عزیز. و واقعا توصیه من نه به خاطر سی دی دی وی دی ام، یعنی حرف من این است که شما بخش اول فلسفه و رفا، حتی تولد تا 3 تا 7 تا 13 رو که روی هم چیز نیست، همش روی هم، حتی تا 18 سالگی یا 19 سالگی 65 ساعته شما و همسرتون باید بشنوید که به نظر من نگاه و نظرتون رو عوض کنید، و بعد خودتون شاید توان اینو پیدا کنید که راههایی پیدا کنید که به تدریج ظرف 6 ماه او رو به مسیر دیگری بیاندازید، و یا اگر دیدید همچنان کم دارید کمک بگیرید. ولی اگر من شما بخوایم درباره به نظر من پیچیده‌ترین موضوع جهان که پرورش و تعلیم تربیت کودکان، که امیدوارم دوستان جراح قلب و مغز اذیت نشن، از جراحی قلب و مغز هم پیچیده‌تره، اگر قرار باشه ما از یه اصول پیروی نکنیم و قواعد رو ندونیم و اون پرینسیپل یا اصولی که اصلا نمیشه ازش تخطی کرد رو در مقابل خودمون نداشته باشیم، احتمالا به جایی نمیرسیم. اون وقت دستخوش ویژگی‌های ارثی و اتفاقات و حوادث زندگی فرزندانمون و محیط اجتماعی میشیم و باید صبر کنیم ببینیم بچه ما چی از آب در میاد. این درست مثل به ما میگن دانه‌ای کاشته شده، حالا باید ببینیم که فرض کنیم درخت سیب یا اصلا خوشه گندمه. این اون گرفتاری است. حالا با توجه به اینا اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
من یه نکته رو خدمت من با سیدیوی شما کاملا آشنام، چرا هر کدوم شو دو سه بار گوش دادم یه جوری که بتونم ممورایز کنم برای خودم. ولی نکته که هست اشاره کردم بهش، هماهنگی در رفتار با بچه از طرف پدر مادر به نظر من اولویتی داره که من اگه احساس کنم کاری که دارم میکنم بر اساس باورهام درسته ولی مخالف آن چیزیست که مادرش فکر میکنه و مادرش هم شاید آمادگی نداشته باشه که سر این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم، من فکر میکنم ضرری که به بچه وارد میشه در اثر این دوگانگی رفتار خودش یه نکته کاملا قابل توجهیست که اینو من نمیدونم چی کنم.
بله ببینید عزیز، ببینید، صبر کنید همینجا ببینید به نکته فوق العاده مهمه. من تو سیدیا مشخص و معین این عرض کردم چه
یک اونجا همون یک برخوردی رو اگه اشتباه نکنم شما
نه صبر کنید عزیز، چون میدونم چقدر اهمیت داره. عرض من اول این است که یک، پدر و مادر توی اصولی باید با هم توافق کنن، محل زندگی، شغل و کار یا هر چیزی، باید بدونن که از نظر پرورش، تعلیم، تربیت چقدر با هم شبیه هم. دو، موضوع اینقدر اساسی و حیاتی است که مسئله دادن سم و زهر به بچه یا غذاست و اینجا نمیتونه هر چیز عقیده خودشوشش. ما در دنیای زندگی میکنیم که سر این موضوع عقیده وجود نداره، اینا علم وجود داره، این زهره و این شربت. بنابراین یکی نمیتونه بگه نه به نظر من زهر نمیکشه. ما نظر نمیخوایم، اینا واقعیاتن عزیز. سر واقعیات پدر و مادر باید بشینن، لازم باشه برن پلوی کسی بجنگن و توافق کنن. یعنی اینکه شما میفرمایید همسرتون و شما با هم تفاوت عقیده و نظر دارید، میخوام بگم این اصلا قابل قبول نیست. این درست مثل این است که شما بگید من شب بخوام برم خونه یکی دیگه بخوام. یعنی به همون اندازه از نظر من عجیب و غریبه. پس باید ببینید پس مشکل کجاست. مورد بعد، بعد من تو سیدیا مشخص آوردم که اگر این حرف شما که درسته، اگر زن و شوهر با هم اختلاف داره و شما میدونید که زورتون و همسرتون نمیرسه که اون کار بدی رو که او میکنه تغییر بدید، شما هم اون کار بدو بکنید. زیرا بچه این که کار بدی رو از جانب پدر و مادر ببینه، بشنوه، انجام بده، آسیبش به مراتب کمتره تا جنگ اونها رو میان کار خوب و بد بگیره. بنابراین ما کوشش میکنیم همدیگر رو بفهمیم، کوشش میکنیم هم بدونیم درست و غلط کارا چیه، پای این موضوع میستیم تا اونجایی که ممکنه، بلکه هیچ فرقی نمیکنه که کسی بخواد کار بکنه یا نکنه، عرق بخوره یا نخوره. و بعد اگر تازه در اون مواردی که زورمون نمیرسه، اصلا مهم نیست کار غلط چیه، مهم اینه که ما اختلافمون موضوعی نشه که بچه شاهدمون باشه و درگیرمون بشه. چون اون مطالعات نشون میده اختلاف نظر پدر و مادر که هر دو رو بی‌اعتبار میکنه و بچه رو بیشتر در مسیر بد و غلط بیاندازه، به مراتب بدتر از اینه که ما کار بد رو تایید کنیم. بنابراین من اگر زورم نمیرسه باید تسلیم اون کسی بشم که زورش میرسه یا وقت داره یا درگیر بچه هاست و آشکار و پنهان کار دیگری میکنه. من اگر این کار بکنم، بچه ها میدونن که تو خونه ما همه قراره این کار بد رو بکنن که اونا نمیدونن کار بده، ولی پدر مادرم باش موافقه. اینا رو خیلی راحت تر میشه در بچه تغییر داد یا خودش بره خودشو درست کنه تا وقتی جدال رو میبینه. بنابراین من هیچ وقت اون جدال شما رو با همسرتون رو نمیفهمم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی دارید من بعد از اون در خدمت هستم. شنگ رجمن پا باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
دکتر دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، این تلفن هنوز قطع نشده مثل بقیه تلفن ایرانی. من یه نکته ای رو خدمت رو عرض میکنم که یک موقع اختلاف سلیقه هست بین پدر مادر برای تربیت بچه. یه موقع هست که حالا حداقل من تخصص روانشناسی ندارم، ولی با تشخیص خودم و یک مشکلی رو در فرض کنیم همسرم میبینم که در رفتار با بچه ها داره. همسر من مثلا فرض کنیم، فرض که نه واقعا اینجوریه که تشخیص میجر دیپریشن در مقابلشون دادن، براشون دادن، و این رو کاملا در رفتار با بچه ها اثراتش رو خیلی بالات تکستبوک میشه دید. بی‌حوصلگی، پرخاشگری یا لحنی که شاید وای وقتا تأخیرآمیزه، یک مارکی که به بچه مثلا اگر بچه یه چیزی رو یه یادش رفته تو کلن بچه بی‌حواسی هستی یا تو کلن همیشه از دوستات فلان مسئله رو داری. میدونین یک رفتاری رو من میدونم که دیگه از محدوده اختلاف سلیقه میگذره، یعنی همونی که شما میفهمین که بد و غلطه. حالا من فکر میکنم منم بایدی دوباره همون مسئله رو پیش بگیرم که آره دختر، همین که مامانت میگه تو بچه تنبلی هستی، تو کلن مثلا
نه. خواخه اون برچسب با نسلین. ببینید عزیز، ببینید، آخه باز اینجا شما به این معادله یه چیزی اضافه میکنید که کاملا میفهممتون. خب این گرفتاری ماست. روزی که من به شما بگم از کار بیکار شدم، شما میگید حقوقم ندارم. روزی که شما یه همسری دارید که تشخیص روی ایشون یا واقعیت میجر دیپرشن، همه آسیب میبینه. بنابراین شما در اینجا با مسئله پرورش و تعلیم تربیت درست روبرو هستید، ولی به علتش نگاه کنید. علت بدی حال من مسمومیت منه. علتش که نیست ما آدمی هستم که حالم بده. یعنی شما اونجا گرفتارید. بنابراین روزی که شما همسری دارید افسرده، روزی که دختری مادری داره با افسردگی یا دیپرشن همراه است، بسیار طبیعی است که آسیب میبینه. حالا شما تا حدودی میتونید جنبه جبرانی داشته باشید. یکی از اونها این است که یه مقداری از کارتون و برنامه‌های دیگه‌تون هرچی میتونید هست کنید، خودتون درگیر کار پرورش تعلیم تربیت دخترتون بشید تا انتظار داشته باشید همسرتون. قصه سلیقه نیست، قصه برخورد آگاه و ناآگاه سالم و بیماره. به اینجا خب شما مسئله دارید عزیز، درست مثل یه دوست بد، درست مثل یه خواهر و برادر مثلا بیمار. بنابراین مشکل شما همطور که عرض کردم از آغاز، ماجرای اصول تربیتی جواب میدند، مشروط بر این که ما بتونیم اونو اعمال کنیم. بر روزی که پدری مادری مشکلی مسئله روانی دارن، خب همه آسیب میبینن و بنابراین دیگری ای بسا در بسیاری از موارد تنها راهی که داره اینه که هی نیمی درصدی از اون خرابکاری اون دیگری رو جبران کنه و درست کنه. و شما خب اونجا گیرید عزیز. اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، فاصله 10 ساله بچه ها مسئله است. بعدم از یک خانومی که افسردگی دارن آوردن یه بچه دیگه باز زیر سال، یعنی یه سری کارا یه جای دیگه هم اشتباه شده و اینا همه.
بله اون داستان شاید یه مکالمه دیگه باشه، کاملا متوجه هستم. یعنی
در الانم شما ببخشید من الانم اینگونه نگاه کنید متاسفانه که ما یک خانواده بیمار داریم، نه یه فرد بیمار، یه خانواده بیمار داریم و بنابراین مثل آدمی که جراحی کرده تو بیمارستانه انتظار این که از کارش درآمدی داشته باشه نیست، بلکه تازه با هزینه سنگین بیمارستان هم بپردازه و اینجا گرفتاری شماست. بنابراین و بعدم حالا اگر بپذیرم آنچه که شما میفرمایید که همسرتون افسردگی دارن، خب زمینه ارثی این بیماری هست، هم رفتار ایشون همون. پس بنابراین یه نگاه دیگه هم داشته باشید که شما با یه دختری روبرو هستید که زمینه افسردگی داره و ای بسا این نوع کارا. شما اگر نگاه کنید به اون چیزی که مربوط به تینیجرها هست و درگیریشون به هر نوع اعتیادی فرق میکنه یا وسواسی در این زمینه خود این و یا نوعی دوری گزینیشون، خب اینا علائم افسردگی نوجوانانه. یعنی شما اونجا بازگیرید عزیز. یعنی بیل فرض رو بر این بگیریم بدترین سناریو رو، شما با یه همسر افسرده و یه دختر افسرده رو برید، این که حالا یه مرتبه شما بخواید از این شرایط اینقدر بد یه چیز خوب عالی در بیارید غیر ممکنه. فقط شما میتونید برخ از قد آسیب رو به حد اقل برسونید یا تا حدودی مشکلات ناشی از بیماری یکی یا هر دو رو به نوعی جبران کنید. نتیجتاً ببینید ما عرضی که من خدمتون داشتم یا گفتگوی که اصولا من دارم، آدم عادی در شرایط عادیه، معلومه در شرایط اضطراری و امرجنسی اتومبیل پلیس یا آمبولانس از چراغ قرمز هم میگذره، ولی اون به خاطر اون شرایط استثنایی است و شما شرایط استثنایی دارید عزیز. و بنابراین من حالا با دخترم اینگونه برخورد داشت باشم که من یه دختری دارم که بیش از حد وقتش رو با مثلا بازی های کامپیوتری میگذرونه، حتما بده، حتما غلطه، حتما عادت، حتما اعتیاده، ولی وقتی به شرایط زندگی نگاه میکنید میبینید اونقدرها دست شما برای هیچ اقدامی باز نیست. به همین جاست که کمک میخواید، یعنی اون عرض من بعد از آگاهی شما کمک میخواید، یعنی دخترتون احتیاج به یه روانشناس خانومی داره که جبران بکنه دست و گلهای مادرش و شما هم قرار نقش وظیفه و مسئولیت بیشتری در ارتباط با دخترتون رو ایفا کنید و حتی به یک اعتبار، من نمیدونم، به یک اعتبار هر چی دختر شما از مادرش دورتر باشه بهتر. بنابراین ای بسا تدابیری تو این زمینه، از فرض کنید الان تابستان میاد، کمپ تابستانه است، مسافرت، هر چیز، ای بسا راه حل شما یه راه حل کاملا انحرافی غیرعادی است. یا مثلا فرض بفرمایید خواهری برادری شما در یه جای دیگه دنیا دارید یا یه شهرستان دارید دخترتون رفسید اونجا، مثال عرض میکنم،
بعد همون بحثای همانمتازی اینا، حالا به قول شما اینا میشه کلاترال دمیج این سلوشن میگه، یعنی همانمتازی که بچه به دختر بخواد انجام بده حالا میشه با پدرش، اونم یه
داستانه دیگه. نه آخه 11 سالشه، اون گذشته الان، یعنی من نگران اون نیستم. اتفاقا در این سن و سال اگر نگاه و نظر خوبی راجع به مرد به عنوان یا پدرش داشته باشه خوبه. اون خطر مال 6 7 سالگی یا 4 5 6 7 سالگیه. اون گذشته هر چی بوده و نیست. یعنی ده. به همین جهت که عرض میکنم اگر یک کمک خانم روانشناسی پیدا کنید، چون ببینید عزیز اگر شما حتی هزینه هفته دو دفعه ملاقات دخترتون رو، در حالی که ممکنه کار خاصی هم نباشه، اون نقش جبرانی و نقش تصحیح دخترتونش باشه، آخر کار مثلا 1,000,000 تومان خرج شماست، در حالی که اگر دخترتون به اشکال و انحراف و افسردگی بیفته 100,000,000 تومان خرج شما خواهد. بنابراین یه زمینه پیشگیری داره. یعنی موضوع رو عزیز این گونه که ارائه فرمودید که رابطه مادر دختری و یه اختلاف بین زن و شوهر است و بچه تحقیر میشه و تنبیه میشه و یا به هر حال به گفته خودتون سلیقه‌های متفاوتی در کار تر، اصلا اینجوری نگاه نکنید. من موضوعم در ارتباط با شما این نیست که غذایی که خوردم زیاد خوردم یا مثلا معده‌ام ترش کرده، نه من مسموم شدم و من اگر به بیمارستان نرسونید میمیرم. ماجرا رو جدی‌تر بگیرید به دو دلیل. اگر اونقدر جدی نیست که بعد از یه مدتی همه چیز آروم میگیره، اگه جدی است چه بهتره که زودتر اقدام کنید. بنابراین من موضوع رو اختلاف نگاه پدر و مادر درباره تربیت و یا علاقه یه بچه به بازی‌های کامپیوتری نمیبینم، من بیش از اون میبینم. یعنی من بالا رفتن یه آدمی رو از یه دیوار نمیبینم، من دزدی میبینم. و این اون چیز و اینی که اگر جدی بگیریتش شما هم میتونید باش راحت باشید، امیدوارم بتونید موفق باشید.
من یه خیلی متشکرم از راهنماییتون. یه نکته که حالا رفت به این بحثمون نداره، برنامه‌ای که ما اینجا صبح جمعه میشتیم شما با آقای دکتر نیری، دکتر حیدرزاده گاهن صحبت داریم که منم خیلی استفاده میکنم از محدود صحبت‌های شماست که خانمم هم میتونه بشینه گوش بده، چون هر صحبت دیگه رو بلافاصله من باید ایرفون بذارم که در واقع اون حساسیت بیجهت ایجاد نشه که چرا صحبتهای دکتر هلاکویی باز داری گوش میدی. من یه پیشنهاد داشتم، حتما نمیدونم شدنی باشه یا نشدنی، این است که این صحبتهای شما یه حالت من استفاده میکنم خیلی مفیده ولی حالت مونولوگ داره، یعنی شما عزیزان همه در یک جهت در یک مفهوم صحبت میکنین، یک فرضی رو مطرح میکنین و شروع میکنین تحلیل کردنش. شاید اگر یک نفر دیگه میتونست تو این جمع از یه فرضی که شما در واقع نمیپذیرینش به زبون خودش دفاع میکرد، نتیجهش برای کسانی که میخواستن استفاده بکنن بهتر بود، چون بعضیا خیلی این صحبت ها رو با یه چیز خیلی عامیانه مثلا ردش میکنن، چون که هیچ دفاعی در مقابل نظرات شما نبوده. حالا اینو من به عنوان یک
نه متوجه هستم. ببینید آخه اشکال کار این موضوع اینه، بذار مطلبی که میفهم. اولا یه مقدار اون حالت هست، متاسفانه این دو استاد خوب عزیز از لس آنجلس فاصله دارن و در دانشگاه همون روز درس دارن و روزهای دیگه هم آمد و رفتشون یه کاری مثلا 3-4 ساعت است که شده اینی، ناچار میشه تلفنی. موضوع تلفن هم این است که همیشه یکی میتونه روی خط بیاد، یعنی من حتی خبر ندارم که دوست عزیز دیگری که به اصطلاح هولت هستند و نگهشون داشتم اصلا شاید پان حرفی بزنم. تنها کسی که یه ذره آزادی عمل داره متاسفانه منم، نه اون دو عزیز یا عزیزان دیگری که بعدن. مطلب دیگه عزیز، ما یه مقدار سر مبانی هنوز گیریم و مطلبی که میفرمایید بسیار درسته، ولی این مبانی بس فقط برای 5%، 10%، 15% جالب و جاذب باشه، برخلاف بقیه موضوعی که ممکنه 50% توجه رو جلب کنه نیست. از اون بابت هم اونو متوجه. مطلب دیگه هم که کنار این موضوع است این است که فان دوستان دیگه مطلب رو فرمودن، حتی من هفته گذشته از عزیزی اون رو شنیدم. اشکال کاری نیست که نظر مخالف اصلا نظر 100% غلطه، درست مثل این است که کسی بیاد بگه من باور ندارم که زمین کرویه یا قبول ندارم که جاذبه وجود داره. خب شما با اون گفتگویی نداری، یعنی اشکال کار این است که نظر مختلف و مخالف علم یه جهل و نادانی است. اگر این مطلبی که الان من بر خدمت داشتم بحث عقیده بود، عقاید مختلف بودن، ولی بحث فرض کنید که آنچه که مربوط به مسائل علمی هست، یکی بیاد بگه من اصلا قبول ندارم اتم وجود داره و قبول ندارم الکترون به دور هسته میچرخه، خب شما وقتی این مبانی رو ندارید گرفتارید. در رده های بالا اختلاف نظری نیست، یعنی شما اگر فرض بفرمایید به 1000 تا دیپارتمنت فیزیک یا 1000 تا دیپارتمنت شیمی مراجعه کنید، شما با اختلاف عقیده روبرو نمیشید. تأکیدها و یا جهتها کمی کمی برخی از اوقات در یه مرکزی متفاوته، ولی اونم هر کسی یه تیکه کار برشه، درست مثل یه پزشکی رفته دنبال چشم پزشکی، یه رفته دنبال قلب. یعنی اشکال کار در ماهیت این برنامه است، به همجاست که عنوانش دانش و بینش و نگرشه، ولی من یک کوششی در این جهت ها دارم. دوستانی هم که برخی از اوقات روی خطش بردن اگر آمدن، اگر نظر مختلف و مخالفی داشتن من اگر باشن میارمشون و با وجودی که اعلام میکنم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، یکی دو سه باری هم که دوستانی رو آوردم اونا هم در همون مسیر ذهنی و فکری ما بودن و ما از یه نوع کمدانی و یه نوع باور نه افکار و عقایدی شاید هم بشن چنان گفت باش روبرو هستیم که گرفتاری است و به همین جهت است که بیان مطلب یه گروه محدودی رو داره، هدف تغییر برای گروه محدودی. اگر به من میفرمایید که اون جنبه فراگیر رو که گفتگوهای عمومی رادیو تلویزیون داره یا باید داشته باشه نداره، بهتون کاملا حق میدم و این همون چیزی است که ما در گفتگوهای تخصصی فرض بفرمایید اگر امروز آقای دکتر رادنی مصریانی آمدند و درباره تصادفات یا رابطه کارگر و کارفرما صحبت کردن، جنبه تخصصی داره. ای بسا یه درصدی اینا موضوعها یا سوالای اصلی زندگیشون نباشه. و به همین جاست که من هفته 20 ساعت 2 ساعتشو به اون اختصاص دادم و روزهای شنبه هم بازپخششه. از توجهتون هم سپاسگزارم. با ای با ایراداشم تا حدودی آشنا هستم. راهیم برای اینکه یه مقدار از ارتباط یه طرفه و گفتگوی یه جانبه همچنان بهره مند بشه رو به دنبالش هستم که تغییر بدم، ولی خیلی امیدواری به تغییر ندارم. و همونطور که عرض کردم، من فرض کنید با دوستانی که نظر مختلفی دارن برخی از وقت گفتگو کردم، ولی مثلا فرض بفرمایید یک دوست روان نشناسی بهش وقتی گفتم اینکه تو فکر کنی پارکینگ هست ولی پس یه جایی برای جای پارک باز میشه اصلا معنا نداره، چه توضیح برش داری؟ به من برگشت که من یکی دو بار تجربه کردم شده. خب اصلا من دیگه جایی برای گفتگو با ایشون ندارم. مگر ایشون دانشجوی سال اول درس آمار من یا جامعه شناسی من بودن حتما بهشون صفر میدادم و اصلا دیگه باشون بحثی نداشتم. یعنی مثل اینه که کسی برگرده بگه لس آنجلس پایتخت تهران و چسبیده به پاریس. خب من دیگه چه گفتگویی با این آدم دارم؟ من راجع به کدام بحث جغرافیا میتونم صحبت کنم؟ اشکال کار در این گونه موارد متاسفانه اینه. و اینجاست که شما من همین دوست رو حتی یه جوری هم در وسط یه جمع این رو ارائه داد و من سکوت کردم، برای که من دیدم با این همه نادانی و این همه بیماری شما چه کار میتونید بکنید. اینجاست که گرفتاری است. برای خوش آشان با تو صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریدج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727 عضو سفرشته ایرانیا drkosari.com.
شیوا، تو که میخواستی خونت رو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونت رو ریمادل کردی.
آره خونم رو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک کنو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخونه فکر میکنید به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 وینتورا بولوارد وودلند هیلز مقابل تارگت 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سال‌ها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. GM Kitchen Studio.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا، شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
خب از این آقای دکتر،
متشکرم.
من در مورد خودم با تو صحبت کنم. آقای دکتر، من یه آدمی هستم که خیلی حساسم روی هر مسئله‌ای که اتفاق میفته. تا چند روز من درگیر میکنه، ناراحت میکنه و خیلی تو رفتارم تاثیر میذاره. شاید خیلی مسئله مثلا ساده باشه و اینکه وقتی با خودم فکر میکنم بعد یه مدتی میگم که حالا اهمیتی ندم به این قضیه، از کنارش بگذرم، ولی اگه دوباره مثلا یه مسئله دیگه از یه همون شخص ببینم دوباره منو ناراحت میکنه و کارهای قبلیش یادم میاد. سر موضوع مامانم هم هستش. مثلا اگه مامانم یه رفتاری بکنه که من دوست نداشتم، مثلا یه عکسی براشون فرستادم، ایشون بعدن عکسو به کسی دیگه ای نشون بدن، این منو ناراحت میکنه. بهش میگم مامان جان، مثلا این عکس به صورت شخصی من برای شما فرستادم، چرا این کار کردید؟ و تا چند روز حتی دلم نمیخواد بهشون زنگ بزنم، باشون حرف بزنم.
خب عزیزم، من اگر برگشتم گفتم من یه ذره هوا اینجوری باشه میفتم به سرفه و عطسه، اگر یه غذایی بخورم که همه میخورن آلرژی نشون میدم، اگر یه مادهی که خیلی ها میخورن من بخورم ممکنه سردرد، دلدرد یا بمیرم، خب بلافاصله من متوجه میشم مشکل من. بنابراین شما یه جوری با لغت حساس روبرو شدید که مثل که بار مثبت داره. نه، حساس یعنی یه آدم بدون پوست، حساس یعنی یه آدم خشمگین، طلبکار، ناراضی از همه چیز، حساس یعنی یه کسی که موضوعهای عادی زندگی که خیلی معمولیه برش بزرگ و مهم میشه و تخصصش در این که چیز کوچک بد رو بزرگ کنه و این یه گرفتاری شدید بشه بیماری. یعنی فرض کنید شما یه عکسی رو میفرستید برای مادرتون، یک، شما باید بدونید که مادر شما کسیست که به میل شما ممکنه عمل نکنه و ضمناً اگر شما براتون مهمه که این عکس هیچ کس دیگه نبینه میتونید بگید به کسی نشون ندید، برای مثلا برای چی میفرستید. دوم، برفرض که ایشون به کسی نشون داده یا فرستاده، شما ناراحتیتون از چی؟ مثلا چه اتفاق افتاده؟
من احساس میکنم یه جوری به حریم شخصی من زدن تجاوز شده. من دوست داشتم اونو فقط با
آخه شما که نمیتونید نه صبر کنید، صبر کنید، چون تون نرید. حریم شخصی شما که همه امریکا نیست، که من برگردم میگم اگر چند نفر مهاجر وارد امریکا شدن از فیلیپین، اینا به حریم من تجاوز که شما که میتونید دنیا رو خودتون تعریف کنید. ببینید عزیز، لوسبازی همینجاست که من میام دنیا رو من تعریف میکنم. که حریم من عبارت از این است که عکس من به دست این خانم یا آقا نرسه. خیلی خب، یک عکس نگیرید، دو برای کسی که مطمئن نیستید ندید، سه اگر میدید که نمیدونم چرا مطمئن باشید به اون آدم گفتید هرگز به اون آدم ندید. برای شما که نمیتونی بگید مردم باید با میل من عمل کنند، من که خدا نیستم.
همین انتظار مثلا حالا مادر من یه آدم سنتی مذهبیه، دوست نداره عکس بی حجاب.
من چی کار دارم؟ نه ببینید، نه سب کنید. باز رفتی سراغ یه بازیه دیگه. من راجع به شما حرف میزنم، مادر شما خوب یا بد، ایشون دوست داره یا دوست نداره، با حجاب یا بی حجاب که موضوع من شما نیست عزیز. ببینید شما چرا از مسئله میگریزید؟ معرفم این است که شما قبل از این که اصلا ناراحت بشید، شما قراره تو زندگیتون بدونید چه چیزی اذیتتون میکنه و مواظب باشید. آدمایی هستن که عکس نمیفرستن، آدمایی هستن که هیچ وقت دلشون نمیخواد کسی با لباس خونه اونها رو ببینه، آدمایی هستن که دلشون نمیخواد بدون آرایش کسی اونها رو ببینه، آدمایی هستن که به گفته شما دلشون نمیخواد کسی اونها رو بدون حجاب ببینه. بنابراین اونها هستن که باید از خودشون مواظبت کنن. مردم که قرار نیست ببینن ما دیگران من چی میخوام. مردم که نوکر پدر من نیستن عزیز و خبر از نیت من ندارن عزیز.
آقای دکتر فقط با یعنی این حالتی که خب برای من پیش میاد که هی با خودم کل انجام میدم و نمیتونم باشون صحبت کنم، یا مثلا ناراحتی گذشته هی یادم میفته و یه جور هی میخوام وقتی باشون حرف میزنم، این خیلی اذیتم میکنه. وقتی که باشون حرف میزنم ناراحتی گذشته رو هی یادشون میارم، این خودم اذیت میکنه، ولی چون از دستشون مثلا بابت یه کاری ناراحت هستم این گذشته رو هی یادم.
کاملا میفهمم چرا، کاملا متوجهم عزیزم، برای این که شما در یه خانه بزرگ شدید که مهر و کین یا به غلط ولی به هر حال معنی دار عشق و تنفر با هم در آمیخته. شما همون اندازه که ممکنه به مادرتون توجهی داشته باشید و به عنوان یه آدم و یه انسان ایشون رو دوست داشته باشید، بهش علاقه من باشید، ازشون متنفرید. خیلی ساده است عزیز، اسمش هست نوراتیک انگزایتی. یعنی من یه ترکیبی دارم، پسرتونم دختر یه روزم ازدواج کرد، بچه داشتم، بچه میگه درس بخون، ازم درس بخون میذارم تو سرت، مغزت بیا تو دهن، خیلی راحت. بنابراین شما باید بدونید یه گرفتاری عزیز و شما قرار خودتون پاک کنید. علاوه من که نمیتونم هی گذشته رو بیارم که بقیه چی کارش کنن. یک کسی یه کار بدی کرده با من، اصلا تموم شده رفته، اما از اینکه حالا من بخشیدمش یا نبخشیدم اون یه بحث دیگه‌ست، یه کار دیگه ای میکنه، من دوباره اونو به این اضافه میکنم. یعنی چی؟ به چون نسبت
به این بیشتر اذیتم میکنه. خودم هم میتونم، یعنی توی یک از سیدیه شما که فکر کنم استراب و استرستون بود، دقیقا یادم نمیاد، دقیقا این کلمه شما بود که میگفتین که آدمایی که حساسن زیادی رو این نکته پافشاری میکنن که حساسن.
خب میدونم عزیز،
از اون موقع که خب سیدیه شما رو گوش کردم هی به خودم میگم که خب نه، این گذشته تو تموم شده و هیچ فایده ای نداره. اینکه حالا تو با پدرت که داری صحبت میکنی، شاید یه سری رفتاری که خب پدرم انجام داده رو من نپسندیدم و الان که بهش فکر میکنم چقدر راه اشتباهی رفتن ایشون و منم هم همینطور و در مورد مادرم هم همینطوره، یه موقع واقعا اذیتم میکنه. یعنی تا شاید چند روز هی با خودم کلنجار میرم، واقعا نمیدونم چی کار کنم، تا چند روز حتی دلم نمیخواد صداشون رو بشنوم، باهاشون صحبت کنم و این واقعا اذیتم میکنه.
عزیز من، آخه شما قراره واقع بینانه به موضوع نگاه کنی. یک، همه ما انسانیم از جمله پدر و مادر من. دو، بیشتر آدم ها گرفتارند و بیمارن از جمله پدر و مادر من. سه، به خاطر اون گرفتاری و بیماری کارهای بد غلط فراوان کردن. چهار، من قرار هست که از خودم مواظبت و مراقبت کنم، پس گذشته رو به گذشته وا میگذارم و امروز رو در میابم و الا مطرح کردن به خاطر آوردن گذشته به هیچ وجه جز دردسر و مشکل برای من چیزی نداره که اونو میدونید. پس چه باید کرد؟ جلو خودتون رو میگیرید. چگونه میشه جلو خودتون رو بگیرید؟ اولا شما باید بدونید با مهر و کین و تنفر روبرو هستید و اینو باید حل کنید. آدما کارای بد با شما بسیار کردن، از جمله پدر و مادرتون، ولی دشمنی با اونا مشکلی رو امروز برای شما حل نمیکنه. امروزی که شما باز زندگی کنید. نکته دیگری که وجود داره اینه که همه آدما به خودشون و همه آسیب میزنن، برای زدن که زدن. من تنها وظیفه‌ای که دارم مواظبت و مراقبت از خودمه. به همجاست که پشت فرمون که میشنم کمربندمو میبندم، در اتومبیلمم قفله، ماشینم ایربگ داره، که اگر دیگری یا خودم زدم من آسیب کمتری ببینم. منم تو زندگیم همیشه باید با کمربند بسته و ایربگ و در بسته قفل و همه چیزهای دیگه و ماشین سیف مطمئن اینور اونور برم. خب شما نمیری، شما شب تاریک میاد وسط فریوی با لباس مشکی میخواید از اینا بریم، خب میزنن بهتون، بعد اون وقت فریادتون میره بالا. علاوه شما بدون تردید تو خانواده ای بودید که بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشایدش فراوان بوده و در وجود همه ی آدم ها این نوع زندگی مهرکین یا عشق و تنفر رو تولید میکنه. مال شما سنگینه. اون چیزی که باید بدونید اون نوراتیک انگزایتی استرابه عصبی رو دارید که برای تای وجود شما خشم و تنفر نشسته. حالا چرا ازش استفاده میکنید؟ برای اینکه یک میخواید کار خوب نکنید، با دیگران خوب نباشید و ضمن اون کاری که باید بکنید رو نکنید. یعنی برای شما فانکشنی داره عزیز. به همین جاست که همیشه حرف من این بوده، شما بیاد از اصلا نرید بگید که با خودم میگم و اینا، شما بیاد تمام روز و شبتون رو با کار خوب پر کنید، هر چه هست، ورزش، مطالعه است، دوستانتون، خرید، تماشای تلویزیون، هر چی، زندگیتون رو با کار خوب پر کنید، وقت برای فکر بد و کار بد باقی نمونه. و بیخودی آدما رو دائما به دادگاه نکشید، محاکمه نکنید که کارشون درست بود یا غلط بود یا چرا این کار کردن. کسی برای شما جواب نداره. همه آدما هر روز دارن اشتباه میکنن، همه آدما هر روز به حریم خودشون و حریم و حقوق و حرمت دیگران تجاوز میکنن. ما یه دنیایی هستیم که همیشه مثل این که تو فریوی آمدیم، همه یه جوری مانع دیگری هستیم. این دنیا رو اینجوری ساختن، بسیارم بد ساختن، قبول، ولی این دنیا عزیز. به همجاست که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I lost hope I feel much better. من هیچ انتظار و توقعی از هیچ کس ندارم. شما انتظار و توقع امروز دارید، تازه برای یه چیزی که انتظار و توقع نیست، قطعیت دیروزم هست، داری زندگی میکنی که چرا 3 ماه قبل یا 3 سال قبل اون آدم یا مادرم یا پدرم یا هر کسی چنین کرد یا چنان نکرد. خب به خاطر که بیکارید، به خاطر اینکه زندگیتون درگیر کار خوب نیست، به خاطر اینکه دنبال بهانه میگردید بدی کنید، مسئولیتاتون رو نپذیرید، خودتون رو آزار بدید، دیگران رو آزار بدید و از پادرتون میاره. یعنی شما حرفتون است که هر کسی یه چاقویی به من بزنه، یه 20 چاقو هم خودم به خودم میزنم، هر کسی که از من $100 بگیره من پس نده، من یه 200 بار دیگه بهش فکر میکنم که 2000 دلار دیگه بهش داده باشم، 2000 دلار دیگه هم پاره میکنم خودم میریزم دور. تخصص شما این شده عزیز. و به همجاست که در گذشته میشه زندگی کرد. این حرفی که من پاش محکم سم، گذشته در گذشته. اصلا یعنی چی که این برگردیم ببینیم چی شده؟ من باید از گذشته بیاموزم، بهش نیاویزم. من باید یه نتیجه بگیرم که این آدم در این زمینه با من بد کرده، یک، ببخشمش، ولی هرگز دیگه بهش اطمینان نکنم و فرصت ندم که او به من این کار دوباره بکنه. ولی من بی خودی بمونم، چاقویی که کسی من زده در میارم میندازم دور، ولی دیگه نزدیک اونم نمیرم که چاقویی بعدی رو بزنی. بنابراین مسئله بخشش هیچ ارتباطی با مسئله اطمینان و تراست نداره. من همچنان مواظب و مراقب خودم هستم. به همجاست که به یک کسی میتونم برای $10 اطمینان کنم، به یک کسی $1000، به یک کسی $100,000. این درجات چم میشناسم. بنابراین شما یه چیزی برای خودتون درست کردید عزیز که با واقعیت ها نمیخونه. یه دقت علمی با استفاده از عقل درش نیست. تبدیل شدید به یه موجودی که دنبال بازی و بهانه میگردید. میخوام اینو براتون روشن کنم، بازی و بهانه میگردید که خوب نباشید، که وظایف و مسئولیت‌های خودتون رو انجام ندید، که دیگران رو مسئول و مقصر بدانید و ضمناً متأسفانه متوجه نیستید که از این طریق بیشتر از این که به اونا آسیب بزنید که اصلا یادشون نیست شما چه کردید، خودتون رو آسیب میزنید. امروز یکی از دوستان تو برنامه صبح شنیدم که ما در دنیای زندگی میکنیم که آدم ها خیلی بیشتر اهمیت میدن به سردرد خودشون یا به زنده و مرده بودن من و شما. ول کنید دیگران رو، هر کی هست، از پدر و مادر گرفته تا بقیه. بنابراین کار بد کردم، من دارم به شما میگم هیچ کس نیست که کار بد نکرده باشه و یا اگر شما در ارتباط باش باشید نکنه. این قاعده دنیاست عزیز. این جهان رو اینگونه ساختن. به همجاست که منم همیشه با ماشین پرج
چی عزیز؟ بذار حالا اینطوری گفتنش درستی یا نه، من پدر شوهرم آدم خیلی خوبیه، اصلا هیچ بحثی در موردش نیستش. چند وقت پیششون میخواستن برن ایران، بعد به همه اعضای خانواده گفتن الا به من، به بقیه هم تاکید کرده بودن که به کسی نگین و فلان و از این حرفا. من اینو از زبان همسرم هم جنم، اصولا همسرم هم یه آدمیه که اصلا حرفه که مثلا توی خانوادش اتفاق میفته رو بیان میکنه، حالا خیلی خاص نباشه رو بیان میکنه، همینطور من. بعد من از ایشون ناراحت شدم. الان خب دو سه هفته است که اصلا تماسی باهاشون نداشتم.
نه ممکنه به من بگید صبر کنید عزیزم، صبر کنید. اولا شما چرا فکر میکنید خدایید که آدم ها باید بهتون خبر بدن گر به دیگران دادن؟ یعنی خودخواهی از کجا میاد که من فکر کنم باید بدون؟
مثلا خودم اگه یه اتفاق
به شما که از کی تا حالا شما ملاک خلقتید که ملاک شمایید؟
عزیزم اصلا ملاک بودن من مهم نیست، مهم اینه که من خودم احساس کردم اگه جزء این خانواده هستم.
خب باز رفتید سراغ خودتون، باز رفتید
گفته منم جزئی از این خانواده
نه نیست. نه آخه عزیز من صبر کنید، صبر کنید. شما اصلا ببینید همین خودخواهی است دیگه. یعنی چی من جزئی از این خانواده هستم؟ جزئی از این خانواده هستی ولی پدر و مادر با هم رابطه جنسی دارن، شما جزئی از اون رابطه جنسی؟ یعنی چی؟ برای چی حکمی صادر میکنید من جزئی هستم؟ بعد ایشون آمدن به همه گفتن من میخوام برم، به کسی نگی. اگه هم چی حرفی زدن عجیبه، ایشون آدم عادی نیستن. دوم به همه گفتن غیر از شما، ممکنه من بگید چرا به شما نگفتن؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم.
پس بنابراین وقتی که در زندگیتون نمیدونید آدم ها رو محکوم نکن. من نمیتونم برم به اداره، صبر کنید، صبر کنید. من نمیتونم برم اداره پلیس بگم من نمیدونم که اومده دزدی ولی فکر کنم همسایه. یه نگاهی بهم کنم که تو دیوانه‌ای؟ شما روزی که نمیدونید چرا ایشون به شما نگفتن حق ندارید راجع به ایشون قضاوت کنید. حالا حدس میزنید چرا ایشون به شما نگفتن عزیز؟
اینکه ممکنه مثلا به صورت مثال من با مادر بزرگ پدر بزرگ همسرم که مثلا داخل ایران هستن صحبت کنم، مثلا یهو به صورت ناخودآگاه ذهنم در بره بگم مثلا بابا اومدن ایران یا مثلا چیز، چون ایشون میخواستن اونا هم ندونن که
خیلی خب. پس بنابراین یک کسیست که میخواد یه رازی رو حفظ کنه، بعدن ایشون فکر میکنه که اگر به یه کسی مثل شما بگه، من نمیدونم اولا به همه گفتن یا نه ولی حرفای شماست دیگه، به شما بگه ممکنه شما این رازو بگید، بنابراین علیه شما نیست. ایشون میخواد بره ایران، یه کسی نفهمه رفته ایران. شما چرا؟
مشکل من اینه که الان خب حالا دو سه هفته از این قضیه گذشته، من میخوام باشون تماس بگیرم، خب حالا احوالی بپرسم، ولی خب
من مثل این که بسام به شما نمیتونم حرف بزنم. عزیز دل به شما چه مربوطه؟ شما چرا بی خودید شدید خدا و مرکز خلقت که آدم ها باید به شما حرف درست بزنن؟ شما چی کاره اید که به شما نگفته؟ شما
یعنی
هیچ،
شما آقای دکتر موافق، یعنی معتقدین که من زنگمو بزنم واسه به روی خودم؟
من اصلا هم چه حرفی نمیزنم عزیز من. چرا شما
اصلا من که شما این حرف
عزیز من تو چرا نمیخوای عزیز
نظر برداشتی من از حرف شما فرق
داره؟ عزیز من میشه گوش کنید اون مغزتون رو که تمام مدت تو بیماری حرکت میکنه از کار بندازید؟ عزیزم صبر کن قربونت، من میگم یک کسی به من یه چیزی نگفته به دلایل خودش، به من مربوط نیست. شما میگید حالا زنگ بزنم یا نزنم؟ هر پر این از کسیم به شما چه ارتباط داره؟ ایشون به شما میگفت و به شما نمیگفت نباید برای شما فرقی میکرد. شما اومدید اینجا داستان درست کرد با ملاکای خودتون. ایشون اولا شما نمیدونید چرا، بعد از اون حدس میزنید اونه، پس علیه شما نیست. یا آدمی نمیخواد به من بگه، یا آدمی نمیخواد به من بگه. من یه مریضی داشتم، دلم نمیخواست پسر بزرگم بدونه. علتش این است که پرهام پسر بزرگ من نسبت من بسیار حساسه. علتش علاقه غیر عادی و عجیب و غریب این پسر است به من. خیلی خوب، حالا فرهام اینو بگه که به اون برادرم گفت به من نگو، برای که من دلم نمیخواست اون بچه اذیت بشه. به همین سادگی. آخ شما برای بقیه هم یه حقی قائل بشید که یک حق دارن هر جور دلشون میخواد فکر کنن، حق دارن اشتباه کنن، حق دارن کار بد بکنن. به شما چه مربوطه که من جزی از خانواده هستم به همه گفتن چرا من نگفتم؟ برای بیشون داری میره ایران، اصلا چه فرقی تو زندگی شما میکنه؟ هیچی. که حالا شما فکر کنید موضوع منه، موضوع مرگ و زندگی من نبود عزیز. شما چرا میخواید از همه چی سر در بیاری؟ و معلومه از پا در میاد. روی خط باشید، یه ذره فکراتون بکنید، صحبتون با هم داریم. چنگ و رجمن با ما باشید.
KS WSWD FM HD3 Los Angeles. KSWD FM HD3 Los Angeles.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اوه که مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا بازپرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. ببخشید فهم اشتباه کرد. رادیو همراه، بفرمایید. آره ازم متاسفم جانم، بفرمایید.
بعد آقای دکتر
شما چند سالتون
عزیز؟ شما خیلی درسته، چون من خیلی موقع فکر میکنم دقیقا به حرفتون و اینکه شاید اینا خیلی تاثیر تو زندگی نداشته باشه و الان که گفتیم به من هیچ واقعا هیچ ربطی نداره، وقتی فکر کردم دارم طریقت رو داریم میگی، شاید یه گوشه ای از زندگی من هم شاید هیچ دخلی نداشته باشه و هیچ چیزی تأثیری نداشته باشه، ولی یه موقعی یه سری از رفتاراشون مخصوصا خب پدرشون یه موقعی یه رفتاری میکنه، مرد خوبی هم خب مهربونن منم دوست دارن، ولی یه موقعی یه رفتاری میکنه خب من یه رنجشی ازشون به دل میگیرم، مخصوصا خب این رفتار اخیر آخرشون که دیگه اینطوری شد و الان که با شما صحبت کردم.
خب عزیز من چی به دل میگیری؟ ببینید شما
یه نمونه خیلی کوچیکه. ما چند وقت پیش منزلشون بودیم، من به صورت خیلی اتفاقی بدون قصد و غرض رفتم پشت میز نشستم، شاید به اندازه 10 ثانیه من پشتم به ایشون بود، به ایشون برخورد و تا 2 روز یه رفتاری با من میکردن که من اصلا واقعا باورم نمیشد.
خیلی خوب، بنابراین ایشون برخلاف اون اگر چنینه یه آدم گرفتار بیماریست که با یه ملاک های زندگی میکنه که حالشون بده و هیچ آدم خوبی نیستن، آدم مهربونی هم نیست، شما رو هم دوست نداره. اگر حرف اینه مثل من برگردم بگم من این آقا رو خیلی بهش علاقه مندم، این بود که چاقو رو کردم تو شکمش ببینم، چون میخواستم به شکمش نزدیکتر بشم ببینم اون تو چیه، چون خیلی دوستش دارم. اگر یه آدمی به شما برمیگرده میگه تو 10 دقیقه پشت 10 ثانیه پشت تو به من کردی و 2 روز با شما حرف میزنه، یه بیمار بدبخته، راحت و آسوده میخوام حرفامو بزنم. بنابراین اون تبلیغات که مرد خوبی سنیم، ولی حساسیت شما که به شما 2 روز حرف نزده، من 200 سالم بهم حرف نزنه ککم هم نمیگزه عزیز.
آقای دکتر
این چه دنیاییست شما درست کنید، صبر کنید، من نمیدونم، صبر کنید، صبر کنید عزیزم، میشه صبر کنید من نمیدونم، یکی تکلیف برای روشن کنه، جلو و آدم ها اشکال نداره، پشت آدم ها اشکال داره، یعنی آلت تناسلی انسان که در زن و مرد جلو است و متفاوت اشکال نداره، پشت که مستحمسی اگر کردیم
ایشون معتقد بودن که بی احترامیه مثلا بزرگتری که نشسته.
منم دقیقا سوالم از ایشون اینه و همه کسانی که به این پشت اهمیت دن که چرا پشت مهمه جلو مهم نیست، بسیار هم هر کی جواب منو داد خوشحال میشم، یعنی پایان باید داد به این مزخرفات، یعنی میدونین روزی که کسی با این باورها زندگی میکنه من نمیدونم راجبه چی فکر میکنه، یعنی این موضوع چه اهمیت داره کسی به کسی پشت کرده یا نکرده. حالا برگردیم مطلب دیگه، شما چی راجبه چاله و چاه و اینا میگفتی؟
شما تو یک از سیدیاتون داشتیم میگفتین که روح آدم ها همه پر شده تو دوران زندگیشون از یه سری چاله ها که اگه اینا رو پر نکنین تبدیل میشه به مردا. به نظر شما، من یعنی خودم این اعتقاد دارم، شاید روح من روان من پر از این چاله هاست، خیلی دلم میخواد که یه جوری اینا رو پرشون کنم. ازتون ممنونم، خیلی سیدیای شما خیلی کمک کرده به من، شاید این آدمی که الان داره با شما صحبت میکنه، آدمی که از 4 سال پیش شروع کرده سیدیای شما رو گوش دادم و با شما رادیوتون در ارتباط بودن نیستم، ولی خیلی دلم میخواد این تضادهایی که الان در برای صحبت کردم و واقعا از بین ببرم و خودم رو برای بچه دار شدن و آماده کنم. دلم نمیخواد فرزندم که در آینده به دنیا میاد این مشکلاتی که الان من داشتم و اونم داشته باشه.
ببین عزیز، من و شما وقتی به این دنیا میاییم اولا ممکنه با گرفتاری‌هایی و بیماری‌هایی از جمله امتیازات و استعدادهایی به این دنیا بیاییم، ولی اونو بگذاریم کنار. ما روزی که تو زندگیمون با موضوعها و مسائل روبرو میشیم، به تدریج این وجود ما میتونه اینجا اونجا آسیب ببینه، درست مثل این که من برم یه جایی دی قصد آزار منو داشت باشن یا توی تصادف گیر کنم، پام شکسته، دستم گرفته، صورتم هم مثلا زخم شده و هر چیز دیگه. حالا وظیفه من درست کردن خودمه و این از نظر روانی درست. موضوع شما بسیار روشن عزیز، در حدی است که برمیگرده به نظام باورها و اعتقادات و علم و آگاهی شما. یعنی شما من بگید که مشکل من چیه، میگم بیش از 90% که میتونه حل بشه اینه که یه نگاه دیگری، نظر دیگری داشته باشی. چرا همیشه عرض کردم دلیل این رادیو حتی برای من و یا بیش از 15 سال برنامه رازها و نیازها اینه که دوستان رو با واقعیت آشنا کنم. همین واقعیت هم همین است که خدمتتون گفتم، یعنی تو هر موضوعی که ما با هم صحبت کردیم، من اصلا تو زندگیم عزیز این جدیه. من از هیچ کس هیچ وقت هیچ انتظاری ندارم. من از هیچ کس هیچ وقت هیچ انتظاری ندارم. امیدوار هستم، انتظار ندارم. چون انتظار ندارم نه مضطرب میشم نه خشمگین. شد که شد، تموم شد، بره. من دلیل نداره که صبح تا غروب خودم رو درگیر این کنم که مردمان جهان باید به میل من و بر اساس انتظار من حرکت کنن. عزیز، انتظار استراب خشم اجتناب ناپذیره. من امیدوارم بشه و تو دنیایی هستم که میدونم همه همیشه اشتباه کردن و میکنن با خودشون و با من. 90% مردم ای بس ها بزرگترین دشمنی که دارن خودشونن تا دیگران. شما رنجی که خودت داری به خودت میدی با این حرفا 10 برابر رنجیست که دیگرانه. ای بسا یک روز هیچ کس به شما هیچ حرفی بدی نزده، هیچ کاری هم نکرده که شما را آزار بده، ولی شما ای بسا 3 ساعت رنج بردی با این افکار. رهاش کنید، جلو خودتون محکم بایستید. حرف شما اینه که همه اشتباه کردن و میکنن، همه کاری میکنن که من دوست ندارم، همه کاری میکنن که من درست نمیدونم، اما دنیا رو اینگونه ساختند و من باید با این واقعیات زندگی کنم. من صبح تا غروب با چیزایی روبرو هستم که دوست ندارم و درست نمیدونم و آرزو و امید من این بود که چیز دیگری باشه، ولی نیست. این واقعیت دنیاست عزیز، اینو باید تو زندگیت بپذیری. این که یک، چرا مردم چنین میکنن، چرا با من چنین میکنن، اصلا پرسش درست نیست. در نتیجه من وقتی که به این واقعیات برسم مواظب و مراقب خودم هستم که خودم رو در شرایط و موقعیت و یا در روابطی قرار ندم که اذیتم کنه. بنابراین این پدر شوهری که شما میفرمایید رعایت آداب و ادب رو میکنید، ولی از این که ایشون خوشش بیاد یا بدش بیاد، پشت بکنه به شما، حرف با شما بزنید، ککتون هم نباید بگزی، هیچ فرقی نمی کنه. نه لبخندش فرقی میکنه، نه خشمش. روزی که خودتون آویزون دیگران کردید، دمار از روزگارتون مردم در میاره. روزی که بخواید با ملاک های دیگران زندگی کنم طور که شما انتظار دارید، از پادرتون میاره. من اومدم تو این دنیا زندگی خودم بکنم، مثل من اومدم توی خیابون رانندگی خودم بکنم. یه اصولی رعایت میکنم و همین. اینکه بقیه دیرشون شده، چراغ قرمز شده، من از این ور رفتم، من از اون ور نرفتم، پارکی که بوده رو من گرفتم، اونا جای پارک ندارن، ناراحت میشن، دیگه کاری نیست که من بتونم بکنم. عزیز، ما تو دنیا باید حد خودمون رو، موانع و محدودیت ها و قید و بنده اونو بدونیم. و به همین جهت است که شما دست از سر دیگران بردارید. فرضتون اینه که امیدوار باشید دیگران کاری بکنند که شما دوست دارید و درست میدونید. ولی از حالا بهتون بگم 95% موارد این اتفاق نمیافته. برای اون 95% چون امیدوار بودید، حالا نسبت به اون موضوع ناامید بشید. ولی اذیت نشید، عصبانی نشید که چرا این کار کرد یا رفت به من نگفت. بعدم یه چیزایی درست کنید، من جزء این خانواده مگر نیستم؟ پس من رو اصلا انسان ندونسته، پس اصلا فکر کنه که من آدم نیستم. یا این رو به بقیه گفته چون فکر میکرده بقیه راز نگه دارن و من نیستم. چرا راجع به من اینجوری فکر میکنه؟ بکن. من که عزیز نمیتونم راه بیفتم. این نمیدونم یه نفر دو نفر شنونده که دارم همه رو مطمئن بشم حرفای منو درست فهمیدن، ازشون خواهش کنم توضیح بدن. من کوششمو میکنم که حرفمو مشخص و معین بزنم. امیدم این است که اون چیزی که مورد نظر و هدف من هست رو اونها هم به همون برسن. ولی به من میگید نمیرسن، میگم مطمئنم چنینه. من تو 100 تا کنفرانس به خود من برگشتن گفتن تو هم اکنون اینو گفتی که اصلا من نگفته بودم. فهمیدم که من مطلبم رو خوب ادا نکردم، چون اون آدما با حسنیتشون جلو خود من گفتن. بنابراین هر وقت شنیدم که پشت سر من راجبه حرفایی که من زدم راجبه خودم نمیگم، اون که هرچی میگن وقتی بده درست خوب به لطفشونه که دروغه. اما درباره موضوعی که فلانی نظرش اینه یا نظرش اونه، من 1000 جا شنیدم 900 تاش اون نظر من نبود اصلا. یعنی من اصلا همچی حرفی نزدم. تو خود شما الان گفتید که توی سیدیا خوشبختانه بدن درستش کردی که درباره روح و اینا من هرگز لغت روح از دهنم در نمیاد، مگر قصدم اون یه چیزی باشه که برمیگرده به زمینهای غیر مادی، ولی اون چیزی که از روانه و شما درستش کردی. یعنی میخوام به تو بگم عزیز، تو زندگی من و تو مواظب و مراقب هستیم، ولی انتظار و توقع نداریم. من 100,000 تا چیز از بچه هم خواستم، ای بسا نصفش رو هم انجام ندادم، حتی شاید 1/10 رو، ولی من که نمیتونم راه بیفتم بگم اینا بچه های منن، وقتی اینا اینجوری هستن دیگه بقیه چگونه هستن؟ اصلا اینجوری به موضوع فکر نمی کنم. یک کمی تو دنیا ما فقط کارمونو میکنیم، کوششمونو میکنیم، امیدواریم که آنچه خوب و درست اتفاق بیفته. شد شد، نشد نشد. انتظاریم نه تنها از دیگران، از خودم هم ندارم. خیلی ما قرار نیست از خودمونم انتظار داشت باشیم که تو چرا این کاری کردی، چرا اون کاری نکردی، چون وقتی به جون خودمون و دیگران بیفتیم از پا در میاد. به اندازه کافی زندگی سخت و مشکل است. هر روز برای من موضوع و مسئله و مشکل از زمین و آسمون میباره. من دیگه قرار نیست برم سراغ گذشته عزیز. برمجرد که من واقعا با گذشته کاری ندارم. اصلا برای من خنده داره که آدم ها پاشن برن سراغ چیزی که هیچ کاری براش نمیتونن بکنن، در حالی که برای امروزشون خیلی کارا میتونن بکنن. مواظب خودت باش، یه مقدارم این سی دی
دو. آقای دکتر، من فقط یه تشکر ازتون میخوام بکنم، اینکه بابت این سی دی ها، من 4 سال پیش که این سی دی ها شما رو گوش کردم، شاید زندگیم خیلی تغییر کرد و به خاطر این برنامه هاتون. شاید اگه همیشه به خودم میگم اگه زودتر شما رو شناخته بودم، خیلی تغییرات اساسی توی زندگی من اتفاق میافتاد.
مواظب خودت باش.
به خاطر همه لطفایی که کردی.
مرسی عزیز. مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
همچنین خداحافظ شما.
روز شما. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 34 سالمه و همسرم 37 سالشونه. یه پسر 10 ماهه داریم و زندگی خوبه، خدا رو شکر. مشکل خاصی نداریم و مسئله خاصی نیست و با هم خوب هستیم. من سیدیای مربوط به تعلیم و تربیت شما رو گوش کردم و از بابت از شما ممنونم، چون تو همین مدت کوتاه کاری که شما گفته بودین رو انجام دادم واسه بچه‌ام و نتیجه گرفتم. واقعا بچه بسیار سازگاری دارم و ایشون حتی جوریه که وقتی که میبرمش پیش دکتر اطفال و برای چکاپ‌های ماهیانه، ایشون به من میگن که خیلی بچه احساس امنیت میکنه، خیلی بچه سازگاریه و اینشون میگه که تو خیلی خوب باهاش کار کردی.
بسیار خوب، پس نخیر، شما مادر خوبی بودید. چا
لطف دارین، متشکرم. یک سوال داشتم. شما فرمودین که اختلاف سن بین فرزندان بین 20 تا 30 ماه، حتی اکثر 35 ماه، و این 35 ماه 36 ماه نشه به این علت که یک حسادت هایی تو سن 3 سالگی برای بچه بروز میکنه که مسئله آفرینه. من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که آیا اگر این 20 ماه هم 18 ماه بشه، آیا به دلایلی برای بچه ها مضر هست یا اینکه
نمیشه
از این دو ماه صرف نظر
کرد؟ اگر شما من حساب بانکی مو بدم یه پول حسابی بفرستید، من با تو موافقت میکنم. دیگه چاره ای ندارم، دو ماه رو دیگه با هم کنار بیایم عزیز. ببینید حالا داستان چی عزیز؟ داستان اینه که اولا این مقدار بدن مادر هست که بعد از حاملگی باید برگرده به حالت عادیش. دوم اینکه بچه تا حدود 18 یا 20 ماهگی هنوز مسئله سپریشن انگزایتیش میتونه ادامه پیدا کنه، موضوعی که فوق العاده در اون دوران مهمه، برای که ممکنه به اون آبجکت پرمننت یا اون مرحله ثبات ذهنی که تصویر دیگران از جمله مادر یا پدر رو داشته باشه و با نبودن اونها به نوعی به هر حال آروم بگیره رو نداشته باشه. آمدن نوزاد خب ناچار شما رو از فرزندتون دور میکنه، یعنی از پسری که الان دارید، و چون هنوز معمولاً توانایی های لازم رو برای بازی کردن با دیگران پیدا نمیکنه، چون بچه ها تا 16 ماهگی با کسی بازی نمیکنن، دیگران رو به عنوان اسباب بازی مینن، یعنی تازه بعدش هم حتی یه مقدار اون پارال پلی هست، یعنی میشنن هر کی بازی خودش رو میکنه ولی از حال هم خبر دارن. معمولا بچه‌ها 18 ماهگی به بعد اون ارتباطات رو برقرار میکنن. به همین جهت است که من که قرار بوده عدد بدم که حتما از نظر بسیاری اشتباهی و حق دارن، همطور که فرمودید گفتم 20 تا 35 ماه فاصله است، ولی معلومه که یکی دو ماه قبل و ایناش هیچ دلیل نداره که ما نگران باشیم. یه اصولی را اگر رعایت کنیم، فقط ماجرای خود مادر از یه طرف، مطرح رسیدن فرزندشون به یه مرحله از ثبات و قرار که اگر تازه دختر بود، چون دخترها 2-3 ماهی جلوتر هستن خیلی بهتر بود. وقتی پسره، ما پسرها در 7 هفتگی تو شکم مادر وقتی که تستوسترون به مغز مبارک اون میخوره، از همونجا عقب افتادگی و عقب ماندگیمون شروع میشه تو همه زمینا. بنابراین به همین جاست که همه پسر بچه‌ها بهره هوشی کمتری دارن، همه پسر بچه‌ها در مراحل پایین‌تری هستن که میگم همه به عنوان قاعده کلی است، و این به خاطر اون آسیب مغزی است. و به همین جاست که عقب مانده ایم در مقابل دردها و بیماری ها مشکل داریم. 5-6 سال هنوز با وجود پیشرفت های علمی مرد ها زودتر میمیرن تا خانم ها، یعنی این وضعیت از نظر فیزیکی و از نظر روانی ادامه داره. حالا چطور شده که دفعه آقایون ادعای برتری میکنن، اون هم ببخشید خنده داره، ولی خب در گذشته زور بدن بوده و زن گرفتار حاملگی و شیر دادن بچه و بنابراین مانده. نتیجتا من ابدا مسئله ندارم. اون عددام مثل همیشه عزیز، من عرضم همیشه خدمت دوستان این بوده که حرفای من غلطه ولی با فایده است و حرف درست بی فایده. نتیجتا یه عددی به شما میده، ولی اگر فرض بفرمایید شما فرزندتون 10 ماهه متوجه شدید که حامله هستی، من هیچ اشکالی نمیبینم که خودتون اصلا بی خودی نگران و اذیت این ماجرا کنید.
بسیار خب. بچه‌ها شما چیزی که فرمودید این بوده که مستقل از جنسیت بچه‌ها، ولی من یه نگرانی که دارم دقیقاً به همین دلیلی که فرمودید، یک سال و نیم اختلاف بین اگر اولی پسر باشه و دومی دختر، حس من اینه که ممکنه، البته قطعاً شما فرمودید که مستقل از جنسیت هست، ولی به هر حال دختری که با یک سال و نیم اختلاف بعد از پسر میاد، قطعا احساس من اینه که یه جوری ممکنه بچه اول رو ببله.
البته اوائل نه، تا 5-6 سالگی زورش نمیرسه، ولی 5 سالگی که دختر بچه یا 5 و نیم وقتی یه خانومی میشه برای خودش، اون موقع است که رهبری رو به دست میگیره. بنابراین پسر شما 5 سال فرصت فرمان روایی داره، بعد با تاج و تخت رو بده به دختر و در خدمت او به عنوان غلام حلقه به آغوش عمل کنه. خودتون گرفتار اونا نکنید. همینقدر که اینقدر مواظبید و مراقبید، همینقدر که دلتون میخواد آنچه که خوب و درست را انجام بدید، بچه‌ها خوب از آب در میان. ببینید بچه‌ها همطور که در مقابل بیماری‌ها، شما نگاه کنید تو این کشورهای فقیر و بدبخت هنوز بچه‌ها به مقدار زیادی زنده میمونند و نشون میده مقاومت بچه بیش از ایناست. از نظر روانی هم همینه. موارد جزئی از اون قبیل که الان نسبت به اونا شما کمی حساسید، اصلا موضوع مهمی نیستن عزیز. یعنی نه 2 ماه کم و بیشش مهم هست، نه اینکه بعدن چه میکنن. به علاوه وقتی پدر و مادر بدونن چگونه ارتباطی رو برقرار کنن، بچه ها هم از جنسشون یکی باشه یا نباشه، تبدیل به خواهر و برادرای خوب میشن که برای همه عمرشون مطرحه. من پسر کوچکم یه روزی سر یه موضوع بود، برگشت به من گفت که پدر میدونی بهترین بست فرند من کیه؟ گفتم نه، اصلا دلم میخواد بدم، تو خیلی دوست داری. گفت فرهامه، برادرشو گفت. یعنی روزی که شما یه اصولی رعایت کنید، دفعه میبینید این دوتا، همطور که در مورد این دوتا هست، هر جا فرصتی پیدا بشه میخوان با هم و کنار هم باشن و این ارتباط است که پدر مادر میتونن به وجود بیارن با رفتار درستشون. و تفاوت سنی 1 ماه و 6 ماه و اینا برق از وقت واقعا هیچ تأثیری نداره. اینه که خودتون اصلا نگران چیزی از این قبیل نکنید، مخصوصا وقتی اتفاق افتاده. اگر من میفرمودید که ما میخواییم صاحب فرزندی بشیم، به شما هم گفتم یه 3 ماه 4 ماه دیگه صبر کنین، مثلا این یکی رم از شیر بگیرید با خاطر آسوده برید. ولی اگر فرض کنین الان احساس میکنید که حامل شدید یا میدونید حامل شدید، اصلا جایی برای نگرانی نیست. ابدا به هیچ وجه.
ممنونم از زحمتتون، متشکرم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. خداحافظ.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو. متاسفانه درست همون موقعی که من شما رو گرفتم تلفنتون قطع شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگر گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من از ایران خدمتتون تماس میگیرم.
جانم بفرمایید.
باهاتون صحبت می‌کنم. آقای دکتر، من سوالم 2 بخش داره. بخش اولش مربوط به خودم و خصوصیات شخصیتی من، بخش دومش هم مربوط به یه رابطه‌ای که با یه خانومی دارم. بپرسم سوالمو؟
لطفا. شما چند سالتون عزیز؟
من 31. آره دیگه 31.
چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من والا فوق لیسانس نفت خوندم ایران، بعد دانشگاه معتبری هم خوندم، الان هم توی یکی از شرکت های معتبر نفتی ایران دارم کار میکنم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر داری؟ به چندومی هستی؟
ما 3 تاییم و من آخریم. یه خواهر یه برادر.
اونا چه فاصله با شما دارن؟
داداشم تقریبا 12 سال از من بزرگتره و خواهرم 10 سال.
خب بیا مرتب
یکیشونم من.
اوکی. نه اونش مهم نیست. شما با هم پدر مادر زندگی میکنین جا جدا زندگی میکنم؟
نه، من پدر مادر شهرستان هستم و من تهران زندگی میکنم با یکی از دوستان.
حالا خب حالا بفرمایی راجع به خودتون یا هر جوری که دوست دارید.
بله دکتر، من یه مشکلی در رابطه با خودم هست که تقریبا اینو همه به من میگن، حقیقتش اگه بخوام توضیح بدم این که ما وضع حالا پدرم هم تحصیل کرده بود و مادرم هم همچنین، ولی به هر حال اینا همیشه از تقریبا سال اول ازدواجشون دچار جنگ و تنش بودن و تا امروز هم همین ادامه داره و وضع خانوادگی تقریبا خوب نبوده، هرچند هممون تو زمینای درسی موفق بودیم و آزاری هم به جامعه نمیرسونیم به اطرافیان، ولی هیچ کدوممون یعنی اون دو نفر هم نتونستن ازدواج بکنن و به لحاظ ارتباطات اجتماعی هم مثلا یه دوستیای دورادوری با کسی دارن. بعد اصلا به این جایی رسیده که در واقع مثلا الان من پدر مادرم اصلا طلاق نگرفتم ولی جدا از هم زندگی میکنم، دو تا خونه.
چه مدتی است جدا شده؟
تقریبا از سال 91 دیگه، الان 3 ساله، 2 سال و نیم. بعد من کودکی کلن پرتنشی داشتم و حالا تو این در واقع نمایشنامه هم که برای خودم داشتم که همیشه این که مثلا من میخواستم با خودم ثابت کنم که میشه از این زندگی یه آدم خوبی در بیاد، یه آدم نرمالی که بتونه ازدواج بکنه و خانواده خودش رو دوست داشته باشه. حالا مثلا تو همه این سالا تو میدونستم که به هر حال مشکلاتی دارم، مثلا یه دوره TA رفتم، کتاب روانشناسی زیاد خوندم، خیلی به نوارا و فیلم ها و حرفای شما گوش میدم و ولی این چیزی که الان هست که مثلا دوستا و دور اطرافم به من میگن، حالا علارغم مثلا همه خوبیا و بگو بخنده و اینا، اینه که وقتی من مثلا عصبانی میشم انگار که مثلا توی 10 ثانیه یه حجم زیادی انرژی آزاد میشه که هیچ توهینی هیچ چیزی توش نیست، مثلا فقط با صدای بلند مثلا میگم تو نباید این کارو میکردی فلان و بعدش هم میخوابه.
یعنی واقعا مدت چقدر کوتاهه؟
نه مثاله، یعنی مثلا ممکنه من 10 دقیقه جروبست رو کنم و بعدش هم اوکی باشه، ولی هیچ توهینی هم نمی کنم، هیچ مثلا چیزی بزنم بشکنم نمیدونم توهین کلامی، فقط همین که مثلا تو نباید به من اینجوری میگفتی، چرا رفتی مثلا این کارو کردی.
آخه محور این چون آخه نه اینجا مهمه، یعنی چون من با شنونده عزیز قبلی که صحبت میکردم، یعنی یه آدمی در چه زمینه‌هایی وقتی که این گونه با شما حرف بزنه یا رفتاری داشته باشه خشم شما رو برمی‌انگیزه و عصبانیتون می‌کنه؟ چون یه زمانی هست که مثلا در مورد یه چیزای خاصیه، در چه زمینه است اگر میدونید؟
حقیقت ماجرا اینه که در اون چیزی که مثلا من فکر میکنم خیلی خوبه و اون برخلاف اون عمل میکنه، حالا در مقابل مثلا مادرم باشه، مثلا ایشون خیلی به زیارت علاقه دارن، بعد من مثلا قاطی میکنم چرا اینقدر میره مثلا پولتو میدی به این عربا و اینا، یا مثلا در رابطه با دوستم باشه مثلا چرا مثلا اینقدر پولاتو بی خودی حروم کردی، مثلا رفتی این کارو کردی.
خب ببینید عزیز، نه صبر کنید، این دوتا مثالی که زدید معناش این است که شما چرا کار درست و خوب رو نمی کنید که معنای دیگه است بر مبنای باور و عقیده من.
بله.
بنابراین به مادر یا به دوستتون رو میگید و چیزی از این قبیل شما بله. رو تبدیل کرده به یه معلم یا مادر. علتش فاصله سنیتونه، چون اون خواهر و برادرها از نظر شما در کودکی موجب اختلاف و درد سر پدر مادر می شدن و شما در حقیقت اعتراض و انتقادی که در ذهنتون به اون دوتا داشتید رو حالا دارید به سمت دیگران می برید. ضمناً خب جنگ و جدال پدر مادرم به شما گفته که اشکال و اختلاف وجود داره و از کودکی متوجه شدید که یه کارای درسته یه کارای غلطه و در نتیجه به اونجا هستید. ضمناً استراب شما رو یه مقدار درگیر حالت وسواس و اجبار کرده.
بله.
چون اگر میفرمودید کسی پا میذاره رو پای من عصبانی میشم یه مسئله است، ولی اینکه به مادر یا به دوستتون رو بگید نشون دهنده این است که شما نه تنها یه احساس وظیفه و مسئولیت که یه بار رسالت و میشن رو هم دارید که باید بقیه رو هم درست کنید. و خب در جامعه مانند ایران خیلی عادی است که آدم‌ها بخوان دیگران رو درست کنن، اینه که صبح تا غروب میگن چیکار بکن و چیکار نکن. حالا این ولی بعدش خودتون چه نظری راجع به این اظهار عقیده و نظرتون داری؟
من در تمام موارد تقریبا وقتی که این آتیش فروکش میکنه و به یه لحن دیگه میگم، اونا قبول میکنن که شاید مثلا اون چیزی که من میگم انقدر هم غلط نباشه، ولی همشون از این شدت تندیه آزار میبینن و همشون میگن مثلا تو اون چیزی هم که میخوای بگی در پس این چیزه اصلا محو میشه، یعنی با اون شدتی که میگی طرف گیرنده هاش میبنده و اصلا دیگه حرف تو رو نمیشنوه.
خب بله ببینید از آخه عزیز، علتش باز جایگاه شماست تو خانواده. چون وقت شما اولا ببینید یه احساس ضعف و زبونی میکنید، بنابراین باید صداتون بلند باشه، کلامتون بله. باید درشت باشه. یعنی میخوام به شما بگم مایه است که با توجه به شرایط پسر باهوشی هستید، مرد باهوشی هستید و برداشت ها و دریافتاتون همچنان متأثر است از جایگاه شما در خانواده که فرزندی با اون فاصله با خواهر برادر و ضمناً اختلاف پدر مادر. نتیجتاً شما نوعی از اون خشم و عصبانیت پدر مادر یاد گرفتید ولی در مرحله کلامی و لفظی ماندید، یعنی اون رو تبدیلش به یه چیز تند و تیزی نکردید. حالا بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، من خاطرم آسته بشه. ببینید که هم راجبه این موضوع هم راجبه رابطه گفتید، حرفی دارید به من بفرمایید، چه خبر از صحبتتون بتونیم با هم ادامه بدیم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
Yesy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
Are you tired of working in corporate America or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7500. 7737. 818-832-7737.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
عرضم به خدمتتون، حالا بحث اولی که صحبتمون رو انجام داریم، یه نکته دیگه که این وسط هست، من مخصوصا حالا با دوستان آشنایان نزدیک خانواده‌ام تو لحظه که عصبانیم مثلا یه حرفی به ذهنم میرسه که همه هم میدونن و من خودم هم میدونم که تند و تیزه و اون فرد آزار میبینه، ولی تو اون لحظه انگار که مثلا به اینکه دلم خنک بشه اینو میگم و خودم هم میدونم که اشتباهه و بعدش هم خیلی مثلا تو مثلث اون مثلا افسردگی یعنی چه میگن پشیمانی و آزار دادن میافتم و اینم هست. یعنی این خیلی بده، یعنی تو اون همه اون مثلا 10 دقیقه‌ای که من بالا هم و دارم سبرا میکنم شاید ولی در حد 2 یا 3 جمله اینطوری تند و تیز گفته بشه و من خودم هم تو اون لحظه میدونم که این حد بده، ولی یه جوری اصلا نمیتونم جلو خودم.
حالا به من بگید شما میدونید چه مدتی از مادر شیر خوردید؟
نه ولی میدونم کم خوردم.
خب برابر آخه چه که مقدار تثبیت دهانی هم ممکنه داشت باشید، اورال فیکسیشن، و بنابراین یه مقدار زخم زدن. یه آخه اگر شما تثبیت دهانی داشته باشید به خاطر کم بوده مک زدن 14 ماه اول، معمولا یه زمینه درست میکنه برای زخم زبون و نیش زدن. یعنی ممکنه اصلا ماجرا کاملا چیز دیگه باشه، ولی مسئله به نظر من موضوع دیگری هست. شما آدم خشمگین و عصبانی هستید، فقط یاد گرفتید که فیزیکال و بدنی نباشید و الا از نظر زبانتون زخم رو به اندازه کافی به آدم ها میزنید. بنابراین شما وقتی میرسه به قسمت بدنی، مثل بسیار از وقت در یه جای مانند امریکا، مردم خب معمولا برخورد فیزیکی با هم نمی کنن. این برخورد فیزیکی معمول و مرسوم نیست، ولی میتونن تند و تیز باشن از نظر گفتارشون و خب شما اونو میتونید داشته باشید. بنابراین شما همچنان با توجه به اینکه رفتار که موضوع عصبانیت رو مشخص بکنه هم به گفتار مرتبطه هم به عملی که من شما انجام میدیم، چون گفتار ما نوعی از رفتاره. به همین جاست که شما آدم عصبانی هستید ولی حوض و حریمتون رو مشخص کردید، مثل آدمی که مثلا عصبانی میشه ولی مثلا دست به چاقو نمیبره، یا مثلا عصبانی میشه ولی مثلا چیزی رو خورد نمیکنه. شما هم آدم عصبانی هستید و به همینجاست که اون سیدی خشم و عصبانیت من خیلی میتونه بهتون کمک کنه، چون اون مراحل هشتگانه‌ای که ذکر میکنم که به خاطر اون آدم ها عصبانی میشن، خب شما الان تو هم حرفاتون کاملا نشون دارید اینا رو به نوعی قبول دارید و باور دارید و بر مبناش عمل میکنید و هر کدوم از اونها به هر حال همه غلطن و همه موجب عصبانیتی میشن که ما نباید بشیم. نمیدونم سیدی خشم و عصبانیت من شنیدید یا نه؟
من یه سیدیشو گوش دادم الان.
نه نه هر هشتاشو بشتم او... اصلا نرسیدید اونجا عزیز. نه اون اتفاقا بیشتر بهتون کمک کنم.
من الان اینجا دکتر برست فکر کنم، یعنی من منظورم اینه که 4 تاشو گوش دادم، چون میدونیم مثلا این کپی رایت نبوده، من سفارش اینترنتی دادم آوردن که یه دیویدی نوشته مثلا 4 تا CD و اون یکی، یعنی من 4 CD اول گوش.
نه اگر نه صبر کنید اگر عزیز، من نمیدونم حالا ممکنه توی یه سیدی هم باشه برای که ترکیبش، ولی اگر از انتشارات ما و شما در ایران گرفتید اونا هر 8 ساعتش درش هست.
بله.
بنابراین و یا
نه اونجا نبوده.
نه خب اینو از اونا بگیرید. از اونا بگیرید در تهران هستن انتشارات ما و شما میتونید پیداشون کنید براتون بفرستن یا یه جایی باشه بس. که به هر حال درست است و الا اینایی که این ور اون ور الان راه افتاده و متاسفانه بدون اجازه است و از نظر اخلاقی و قانونی درست نیست، ولی حالا بسیار از این آدم ها به این موضوع فکر نمی کنن. اونا عیب و ایرادش در اینه که برخی از وقت مطالب کاملا ارائه نشد. به همجاست که توصیه من در خصوص دوستان در ایران این است که از یه مرکزی بگیرن که حداقل محتوای مطلب روشنه. قیمتش هم خیلی خیلی کمه به خاطر اینکه هیچ هدفی این که حتی درآمد یه دلاری هم داشته باشه مورد نظر نبوده. میفرمایید.
بله. پس برای این کنترل در واقع خشم عصبانیت همون سیدیه رو شما
شما یکی دو بار بشنویدش چون باهوشید مطلب رو میگیرید عزیز. نه هر 8 یعنی هر 8 ساعت رو نمیدونم حالا تو دو تا برنامه آمده باشه، ولی بریم سراغ رابطتون چون من فقط 10-12 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. جان
آقای دوست، من با یه خانومی آشنا شدم، ما تقریبا 7 ماه هم دیگر میشناسیم و 4 ماهه که با هم دوستیم. ایشون تقریباً 6 سال از من کوچیک‌تره و همرشته هم هستیم، ایشون فقط لیسانس خوندن. بعد تو همین مسیری که من مثلا دارم اقدام که پذیرش دکترا بگیرم که برای مهاجرت به کانادا اقدام کنم، ایشون هم همین قصد رو دارن بعد چون برادرشون خارج از کشورن دیگه. تو این مسیر مثلا دیدن من اطلاعات هم زیاده، ظرفیت زبان هم بالاتره، کم کم ما هم رفت آمد کردیم و با هم دوست شدیم. حالا مشترکاتی هم داشتیم و اینکه مثلا میخوان با هم بریم تصمیم گرفتیم که مثلا با هم تونستیم به کنار بیایم، ازدواج کنیم و با هم بریم. از ایشون رابطه جدی داشته باشن فقط یک بار اصلا هیچ نداشتن و یه بار مثلا دوستی ساده با یارهایی داشتن. من خودم 4 سال رابطه داشتم با یه خانومی، سال 88 تموم شد و الان 6 سال ازش میگذره تقریبا و من مثلا خودم رو در واقع اومدی ازدواج، یعنی قصدم فقط وقت گذرونی نیست. تو این 4 ماهی که من دوست بودیم یعنی مثلا همه چی خوب بوده از نظر ایشون، یعنی مثلا فقط من 3 بار از این عصبانیت ها داشتم که فقط هم میگم هیچ توهینی توش نبوده و هر 3 بارش هم شاید مطلب درست بوده که من گفتم، فقط این نحوهه باعث شده که مثلا ایشون ضربه بخوره. بعد به لحاظ خانوادگی خیلی مثلا با ما فرق دارن، یعنی به شدت به هم وابستن، خانواده خیلی خیلی آرومی بودن که مثلا خودش میگم دعوای پدر مادرمو ندیدم، مثلا اونا وقتی دعواش میشه یا ناراحت میشن با هم حرف نمیزدن تا آروم بشن و مثلا من ندیدم دعواشون و اینا. ولی یعنی خودش هم به نوعی قبول داره که در هر سن و بعد شاید کوتاهی از ایشون بوده و بیشترشون بخاطر اینه که مثلا ما جفتمون شهرستانی هستیم و تهران زندگی میکنیم، ایشون برمیگرده تحصیل داشت شهرش، من برمیگردم شهرش. یه توضیحی من بدم که من تو اون رابطه قبلی با اون خانم مثلا ایشون هیچ وقت منو به دوستاش و خانواده‌اش معرفی نمی‌کرد و میگفت مثلا روزی که قرار شد رسمی باشه و با من به هم زد و مثلا 10 روز یا 2 هفته بعد عقد کرد و میگفت که مثلا من به تو خیانت نکردم و به اون آقا فقط به خاطر اینکه برنگردم به تو این کارو کردم. و من همیشه این تای ذهنمه که این مثلا شاید 6 ماه 7 ماه با اون آقا در ارتباط بوده ماهای آخر رابطمون و یهویی منو ول کرد و رفت. این اثر بد داشته رو من و مثلا ایشون وقتی برمیگردن از شهرستان مثلا پیش خانواده‌شون مثلا اکیپ دوستی پسر دختری دارن، شاید 10-12 نفرن با هم میرن و تو اونایی که با اونا هستن مثلا شاید مثلا کمتر به من زنگ بزنه. مثلا با دوستاش بود گفت مثلا اونا فکر میکنن که مثلا من همه وقتم با تو میگذرونم، من پیش اونا به تو زنگ نمیزنم که اونا حساس نشن. یه بار دیگه مثلا با یکی از این آقایون رفته بودم بیرون و به من نگفت. من بعدا متوجه شدم خودم من کاری ندارم ولی این پنهان کردنه به من آزار میده. من که نمیتونم مثلا شاید اصلا ازدواج من برم ماموریت، تو بالاخره با یه همکارت بری بیرون قبول، ولی این که به من نگی منو آزار میده، فکر میکنم مثلا چی بوده که نگفتی. ولی این در پس ذهن من هست که مثلا اگه الان منو به دوستاش معرفی نمیکنه پس داره راه همونو میده، بعد یهو منو میخواد مثلا ایگنور بکنه بعد یهو من ببینم رفت. یعنی اینطوریه. بعد ما یه بار
آخه عزیز اصلا ببین عزیز، استدلالات یه مرتبه تو رو انداخت در حد کلاس دوم و سوم ابتدایی.
دکتر من یه چیز دیگه بگم بعد شما بفرمایید.
جان
بعد دقیقا پری شب که اومدن من رفتم فرودگاه دنبالشون، باز کلن اون روز و روز قبلش هیچ خبری ازشون نبود، ولی خب من چون سیدی خشم عصبانیت رو گوش داده بودم تصمیم گرفتم که هیچی نگم و وایسم تا آروم بشم. ولی برخوردم مثلا انقدر که ما گرمیم، مثلا تو فرودگاه من برخورد واقعا سردی داشتم، یعنی اونم چی میگن باز زبون بی زبونی من کوبیدمشون، یعنی خیلی برخورد سرد و سنگینی بود. بعد دوباره باز با هم مثلا یه چالنجش کردیم فردا بعد از ظهرش و مثلا شب به من اسمس داد که من آمادگی ازدواج ندارم، تو هم تو سنی نیستی که بخوای علاقه من بشی، بذار که ما از هم جدا باشیم. بعد یه ترسی که برای من به وجود آورده اینه که مثلا ما با هم صحبت می‌کردیم، حالا این مسئله که مثلا خیلی تو ایران حساسن همه سرش، به من گفت که ما مثلا تو خانواده من اینجوریه که مهر نمی‌خوایم ولی حق طلاقو به خانوما میدیم. گفتم اوکی، منم هیچ مشکلی ندارم، چون زندگی که نخواد ادامه پیدا کنه با درگیرم طلاق و دوبر کاغذ هیچی نمیشه. ولی وقتی دیشب مثلا به من سر این مسئله گفت که مثلا من دیگه نمیتونم با تو ادامه بدم و خدافظ تو بردم با زندگی، این ترسم برای من به وجود اومده اگه ما مثلا حالا من باش صحبت کردم و قرار شد که مثلا 3 ماه دیگه به خودش وقت بنده و تو عصبانیت تصمیم نگیره و بعد از مثلا اینکه حالا رابطمون بشه 7 ماه بعد تصمیم بگیره با من ادامه بده یا نه. ولی من اصلا فکر میکنم اگه بخوام باش ادامه بدم، تو فکر این نیستم که حق طلاقو بهش ندم، ولی چجوری بهش اعتماد کنم که مثلا من شاید 2 سال باهاش زندگی کنم، یه بار یه دعوای شدیدی بکنیم، 3 بار پشت سر هم دعوامون بشه، بعد بگه خب خدافظ من رفتم.
خب آخه عزیز نه، این نگاهات به مسائل رابطه اصلا نگاه های سالم درستی نیست. یعنی شما اولا بر اساس یه رابطه‌ای که داشتید و کاری که اون آدم کرده حکم کلی صادر کرد و خب مثل اینی که کسی به شما بگه من تو خیابون بودم ماشین اومد تو پیاده رو، یعنی تو پیاده رو بودم زد به من، شما از فردا حکم کنید که پیاده روها رو هیچ کس نره برای که آدم ها توش کشته میشه. نه، اون حکم اولتون. دوم این که شما بر اساس حرفایی که خودتون در میزه آدم شکاکی هستید و اون البته خیلی عادی و طبیعی، یعنی روزی که ما با اون چنان خشمی روبرو میشیم و در جهت مهر و محبت پدر و مادری که مدعی هستن ما رو دوست دارن، بعدا میبینیم بدتر این دشمنی ها رو با همدیگه و با ما میکنن یا به ما غیر مستقیم آسیب میزنن، وقت من مجبورم که راجع به همه چیز شک کنم. بنابراین شما من میگید گرفتاری من چیه؟ میگم یه کمکی در مثلث زحمت یا نکبت من افسردگی استراب و خشم قرار دارید، به اضافه شک و سوء ظنی که معمولا نتیجه یه چنین حالاتی، و شما قرار رو خودتون کار کنید. این که با ترانزکشنال انالیسیس کار کردید، با تی ای کار کردید، خیلی خیلی خوبه، ولی شما باید بدونید که به اصطلاح والد یا پدری دارید که 2 تا گرفتاری داره، یکی این که متاسفانه بزرگه و دوم این که اومده بالغ رو کانتامینیت کرد و آلوده کرد، یعنی کاملا آلودگی بالغ شما توسط هم کودک هم پدر آشکار، یعنی پیداست که یه مقدار باورهایی که شما دارید باورهای غلطی است که این رو آوردید بهش چهره و وجهه علمی دادید و ضمناً به دلیل عدم اعتماد و اطمینان و توهماتی که از کودکی داشتید آمدید بالغ رو آلوده کردید و با استدلالایی که اصلا یه دفعه شما رو از اون بالا برای من انداخت پایین. یعنی همطور که به شما گفتم، شما قبلا به عنوان کسی که لیسانس و فوق لیسانس داره با من صحبت کردید، من با یک کلاس دوم سومی طرفم که وقتی میرسه به مسائل احساسی عاطفی یه مرتبه میشه 8-9 ساله و اصلا دیگه 31 ساله نیست. بنابراین عزیز تو این زمینه ها باید کار بکنیم. برخورد این خانومم به نظر من اگر موضوعش عصبانیت شماست درست نبوده. اگر نمیخوام اذیتتون کنم و متاسفانه در مسیر فکر شماست، اگر ایشون در مورد شما دودلی داره و یه دلیل دودلیش به خاطر دیگران مسئله آفرینه، یعنی با توجه به سن 25 سالگی و اینکه میخوان بیان کانادا، گفتن این که تو آمادگی نداری، خب ایشون چی؟ و بعدم این نتیجه گیری درستی نیست، برای که معمولا آدم ها برای اینکه از یه رابطه بیان بیرون میگن من آمادگی ندارم، ولی اینکه به شما بگن تو آمادگی نداری خیلی حرفه.
خودشون گفتن من آمادگی ندارم، تو سنی نیست، یعنی منو گفت گفت شما تو 31 سالگی سن نمیتی تا وقت تو با من بگذرمی، چون خودت هم گفتی که دنبال یه جدی هستی.
ها پس ایشون گفتن من آمادگی رابطه رو ندارم. خب اگر این حرف... حالا نصب کنید، آیا این حرف نتیجه این است که واقعا ایشون آمادگی ندارن، یا اینکه این بهترین طریقه بوده که بدون اینکه شما رو ناراحت کنه گفتن؟ چون گفتن اینکه من آمادگی ندارم، خیلی از اوقات معنیش اینه که من تو رو نمیخوام. فکر کنید کدام میشه؟
بله منم بهش گفتم تو دارید اصطلاحا مؤدبانه منو درک میکنی، بعد مثلا بیا ما دوستیمون ادامه بدیم، گفتم من اصلا به همچین دوستی ادامه نمیدم، من تو این سی هدفم ازدواجه و دلیلی نداره احساس خودم رو آزرده بکنم، اگه نه که میریم، اگه نه میشه وقت بیشتری داد. ولی
خب حالا باز دو مرتبه زدی به یه بچه 3-4 ساله. ببین عزیز، ببین یه اشکالی که الان شما دارید این است که تو باید منو بخوای حتی قبل از این که بدونی من کیم.
بله.
و تو باید منو دوست داشته باشی بدون این که من کاری براش کرده باشم. نه، یه کمی تند هستی، شما بسیار بسیار خشمگین و طلبکار. یعنی ببین خب عزیز،
این چیزی نگاه کنم
آخه عزیز، برخورد خیلی ساده است. یه آدمی، من فرضم بر اینه که شما از این دختر با توجه به شرایط سنیش، رشتتون که یکیه که خودش کمکیه، ضمناً هدفتون خارج هست، به هم نزدیک شدید، از ایشون هم خوشتون آمده. خب وقتی برمیگرده میگه دوستی شما بگید باشه، این که من الان احساسم آزرده میشه و اینا، یعنی چی؟
نه
شما...
آیوزم خب
عوض
میخوام، ایشون میگن که ما مثلا دیگه از الان بیایم به ازدواج با هم نکنیم، فقط همینطوری مثلا با هم
به نظر من بسیار فکر خوبیه. اگر ایشون جزء چیزایی که حالا گفتن یا نگفتن معناش این است که من با کسی دیگه نمیرم، فعلا با تو میرم، اگه بگن با کسای دیگه میرم بیرون، بله برای شما موضوع، ولی اگر نرم برای چه اشکال داره؟ اتفاقا شما اید که باید اون رو استقبال کنید، که ما با هم نسبت به هم قول و قرار یا تعهدی نداریم، ما در اون مسیر هستیم، شد شد، نشد نشد، چه اشکالی داره؟ ولی شما حرفایی که به من زدید بودار بود عزیز، نوع حرفای شما این بود که یا باید منو بخوای در مسیر ازدواج یا برو دنبال کارت، بلا من آزرده میشم. ببینید شما حرفتون این است که این آدم باید آرزوی ازدواج با منو داشته باشه، بلا به درد نمیخوره، بدون که خودتون متوجه باشید در این حرفو میزنید.
شاید تو
ذهن ناخودآگاه
من ذهنم
این نیست. هست، نه خب معلومه نیست عزیز. معلومه، همین که وقتی میگم آمده بالغ آلوده کرده، کودک با آلوده کرده بالغتون رو، به این خاطر، یعنی شما یه موضوعی رو بهش جنبه واقعی و علمی میدید در حالی که فقط کودکانه است. چرا من بلافاصله شما رو حتی خواستم قطع کنم و شما خواستید حرفتون ادامه بدید؟ بلکه می‌خواستم به شما بگم چجوری افتادی پایین، یعنی چگونه یه مرتبه بالغ آلوده شده اومد تو صحنه و به حساب خودش فکر کرد حرف حسابی بزنه. از نظر من ابدا، یه حرف کودکی بود که بدون که متوجه